نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروب عادية يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت، پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند. وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم در این ایام که ایام پر سروری هست به خاطر ایام ولادت پیامبر رحمت و همچنین ایام هفته وحدت که پشت سر گذاشتیم، ایام رو امیدوارم هر کجای عالم که هستید سلامت باشید و زیر سایه امام زمان باشید و دعاگوی خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت. شما شنبه شب هست و طبق معمول بیننده برنامه سلام وهابیت هستید، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. دیگه میدانید و آشنا هستید روال برنامه به چه صورت هست و هدف برنامه با چه انگیزه است، و انشاءالله ما هدفی که داریم اینجا اتحاد بین مسلمان هست با کشف جنایت هایی که اینها در طول تاریخ داشتن و اختلافاتی که دوست داشتن بیاندازن بین مسلمان ها و الان هم دوست دارن اختلاف افکنی بکنن. در خدمت دو کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، اساتید محترم استاد دوستایی و استاد عباسی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عباسی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. ایام ولادت با سعادت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. خدا انشاءالله به همه ما به واسطه این مولود شریف، به واسطه این موهبت الهی توفیق و کرامت عنایت بکنه و سراسر زندگی ما رو پر از نور و سرور و شرف قرار بده. خدمت شما
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. استاد دوستی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما و سلام استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام میلاد رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو خدمت عزیزانمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن.
متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز. اما همینطور که میدانید در ایامی که گذشت کنفرانس وحدت اسلامی که به صورت سالیانه برگزار میشه در تهران برگزار شد و در اونجا هم علمای شیعه و علمای اهل سنت حضور پیدا کردند. در مرتبه اول مشتی بود در دهان یاوه‌گویان وهابی و این شبکه‌های وهابی سیاسی که دائم به دنبال تفرقه هستند و علمای اهل سنت و علمای شیعه رو محکوم می‌کنند. استاد عباسی عزیز در این ایام تهران تشریف داشتند و در کنفرانس شرکت کردن. دوست دارم در بخش ابتدایی استاد عباسی مقداری توضیح بفرمایید در مورد حال و هوای کنفرانس، یک گزارش مختصری، بعد ان شاءالله به صورت مفصل در خدمت شما خواهیم
بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. در ایامی که گذشت، در روزهای گذشته، روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، کنفرانس وحدت اسلامی 28 کنفرانس در تهران برگزار شد و من دو توفیق داشتم به نمایندگی از شبکه جهانی ولایت به اتفاق برخی از دوستان در کنفرانس حضور داشته باشیم، در گفتگوی با علما و اندیشمندانی که از کشورهای مختلف اسلامی حضور به هم رسونده بودن و شرکت کرده بودن در این کنفرانس. خب فضای بسیار صمیمی و دوستانه در بین افراد و علمای شرکت کننده در کنفرانس بود و خب فضای سخنرانی ها هم باز به همین شکل، جمعیت خیلی زیادی، تعداد خیلی زیادی از علما شرکت کرده بودن از داخل کشور، از خارج کشور، اونطور که من دیدم از داخل کشور تقریبا از همه استانها، به ویژه از استانهای همه استانهای اهل سنت نشین، علمای اهل سنت از این استانها و نه تنها علما، حتی من شاهد بودن که کسانی که به حال فعال بودن، تا ما بعضی از بزرگواران صحبت کردیم، فعالان اهل سنت بودن، در عرصه‌های مختلف در این کنفرانس شرکت کردن و سخنرانی ها هم فضای بسیار خوبی داشت و صحبت هایی که مطرح بود. فکر میکنم یکی از بزرگترین وجه اشتراک هایی که در این کنفرانس اتفاق افتاد، بحث مقابله با جریان تکفیر و جریان هایی که دارن در فضای اسلام بر ضد اسلام و بر ضد مسلمان ها فعالیت میکنن، بالاتفاق مخالفت با این جریان ها و بیان این که اینها از داخل اسلام نیستن، از اسلام نیستن و مقابل اسلام قرار گرفتن، یکی از مسائلی بود که واقعا خیلی پررنگ در این همایش در این کنفرانس ملاحظه می شد و انشاءالله ثمرات اون در بازگشت این علما به کشورهای خودشون، به شهرهای خودشون بیشتر بروز و ظهور پیدا بکنه با منتقل کردن این فضای صمیمیت. شاید یکی از آرزوها این باشه که این فضایی که در اونجا اتفاق میفته، که خب به هر حال دیدگاه مختلفه، نظرات مختلفه، اما واقعا فضای صمیمی، خب ما یکی از چیزایی که من خودم خیلی ملموس بود برام، برخورد و نظر علما و اندیشمندان نسبت به شبکه جهانی ولایت بود که خب حالا اتفاق نظر، اتفاق در این بود که همه می‌دیدن شبکه ولایت رو، یعنی خود این برای من جالب بود که همه اندیشمندان و فرهیختگان به هر حال داخلی اون در شبکه ولایت فارسی و فرهیختگان بین‌المللی شبکه الولایه ملاحظه می‌کردن، می‌دیدن، نظر داشتن، یعنی بی نظر وقتی ما رو می‌دیدن، حالا می‌شناختن که در شبکه خدمت عزیزان هستیم، می اومدن خیلی از اینها به هر حال نظرشون رو مطرح می‌کردن. بعضی ها 100% موافق، بعضی ها مثلا 80%، بعضی ها در کنارش انتقادی هم داشتن.
خیلی طبیعی هست،
خیلی طبیعی. من خدمتشون عرض کردم که میتونن هم در تماس تلفنی هم حتی در حضور در شبکه بیان نظرشون رو، دیدگاهشون رو، انتقادشون رو، اگر انتقادی هست، مطلبی هست، بیان بکنن. بعضی ها واقعا دغدغه داشتن جهت اینکه بهتر شدن برنامه ها، میگفتن این کار انجام بشه، این کار انجام، پیشنهاداتی داشتن، نظراتی داشتن. مجموعاً الحمدلله کنفرانس خیلی خوب و مطلوبی بود و دیدارها و حالا مصاحبه ها و بحثایی که داشتیم با علمای اهل سنت خیلی مطلوب بود. حالا انشاءالله آروم آروم در شبکه، در برنامه سر و وهابیت و دیگر برنامه ها مفصل و مبسوطش هم تغییر بیننده خواهد شد
انشاءالله. البته امروز هم در بخش شما برنامه انشاءالله استاد عباسی باستان توضیحاتی رو ارائه خواهند داد و به هر حال مصاحبه هم پخش خواهد شد و تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. اما دوستان در این لحظه در خدمت استاد دوستای عزیز باشم. استاد دوستای، در جلسات گذشته ما کلیپی رو پخش کردیم از یکی از این آیین وهابی، ایشون مدعی شد اون گروه و مذهبی که دست به تحریف بزنن و کتب خودشون رو تحریف کنن، این نشون دهنده ابطال اون مذهبه و باطل بودن خودشون رو اثبات میکنن. در همین زمینه شما مطالبی رو آوردید که دست‌های امانت ندار وهابیت دست بردود به کتب. ما حالا دیدمون نسبت وهابیت هست در این زمینه، چون سابقه که از اینها میشناسیم برها خیلی سابقه درست حسابی نیست. دوستانی ببینید که امشب هم باز هم ادله دیگری بر سایر رضی الله افزوده خواهد شد، نظر بر اینکه اینها باز هم تحریف کردن مسائل و مدارک علمی رو. یا خیلی
از خونم بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت علیهم السلام کشتی نجاتم. اهل بیت علیهم السلام به فرموده خداوند در قرآن حاصل رسالت هستن، یعنی تمام اجر و مزد رسالت اهل بیت هستن. اهل بیت علیهم السلام محکمترین ریسمان الهی و اون حبل الله واقعی برای وحدت مسلمین هستن. یعنی ببینید جناب حسینی، اگر ما مسلمان ها بخوایم وحدت داشته باشیم، باید به حبل الله یعنی به قرآن و اطرت متصل بشیم. به خاطر که تمام ثمره رسالت، تمام اجر رسالت پیامبر خلاصه میشه در مودت اهل بیت. یعنی اگر همه مسلمان ها این مسئله رو که بنده عرض میکنم از جانب خودم فقط نیست، با دیدارهایی که با بسیار از علمای اهل سنت در جاهای مختلف ما داشتیم، در شهرهای مختلف، در بعضی وقتا جلسات علمی مختلفی که با هم دیگه داریم و داشتیم، این مطلب رو گفتم. فرمودن اهل بیت علیهم السلام بهترین راه است برای وحدت. یعنی اگه میخوایی وحدت داشته شما باید بهترین راه بکنه اهل بیت علیهم السلام. حتی اهل سنت کتاب هایی هم در این زمینه نوشتن و چرا موضوع بحث من نیست. اما دستان امانت نداره و وهابیت، دستان ناپاک وهابیت چشم دیدن فضائل اهل بیت را ندارد. چشم دیدن فضائل اهل بیت رو نداره و سعی میکنه هر جا نام اهل بیت دیده میشه اینو قلم بگیره. برای چی؟ برای اینکه وهابیت نمیخواد وحدتی باشد. ببینید، ما مکرر هم حضرت استاد در برنامه‌هاشون نقل کردن، هم دوستان و اساتید دیگری که در شبکه حضور دارن مکرر نقل کردن که بله آقا، ما در منابع داریم، در سایت آقای بنباز، در کتاب‌های آقای وهابی که میگن آقا اصلا وحدت با شیعه ممکن نیست.
این نظر وهابی‌ها.
بله وهابی‌ها. ببین ما با اهل سنت وحدت داریم. البته این به این معنا نیست که اهل سنت از عقیده خودش کنار بکشه یا ما کنار بکشیم. نه، ما تاکید بر مشترکات می‌کنیم، گاهی اوقات گفتگوهای علمی هم انجام میدیم، در کنار هم مسالمت آمیز و برادرانه هم زندگی می‌کنیم. ما نهیدیم یه عالم اهل سنتی بیاد بگه نه آقا با شیعه وحدت نداشته باشه، و یا عالم شیعه بخواد بالاخره مخالفت بکنه با این مسئله. نه، ما در عین این که به عقاید خودمون 100% معتقدیم و به فرموده شهید مطهری رحمت الله علیه یک مستحب و یا مکروه کوچک و قابل مصالحه نمیدانیم، اما وحدت داریم. بر سر همین اهل بیت خیلی جاها صحبت میشه وحدت داریم. البته امیدمون میره که بالاخره روز به روز به این مسیر اهل بیت نزدیکتر بشه. اما سخن اینجاست، آقایون وهابی به ظاهر میگن با شیعه نمیشه وحدت داشت، اما در واقع دنبال اهل بیت علیهم السلام هستند، چون میدانن اهل بیت میزان وحدت هستن، لذا نام اهل بیت رو قلم میگیرن. من روایتی رو امشب میخوام به شما نشون بدم از کتاب السوابق المفرقه، فرد علی در واقع علی اهل رفض و ضلال و زندقه، چون بگه آقای ابن حجر هیثمی نوشته. اگر دوستان مونیتور بنده رو نمایش دادن ببینید، این در نرم افزار جامع الکبیر من یه عبارت رو میخوام نشون بدم و کاملا مشخصات معلومه. کارگردان محترم اگر زوم بکنه روی آدرس این واضح تر میشه برای بینندگان و کار راحت تر میشه. ملاحظه فرمایید، نام کتاب، نام نویسنده، از علمای اهل سنت، تاریخ فوت، انتشارات، محل چاپ، تحقیق نمیدونم و آدرسی که هست و سال چاپ. ببینید اینجا یه عبارتی داره، راوی میگه زمانی که آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی این آیه نازل شد، میگه صحیح هست، صحه، روایت صحیحه از آقای کعب که ایشون میگه زمانی که این آیه نازل شد گفتیم یا رسول الله قد علمنا کیف نسلم علیه، یا رسول الله ما یاد گرفتیم قبلا که چگونه بر شما سلام بفرستیم، کیف نسلی علیه، چگونه برای شما درود بفرستیم. حضرت فرمودن قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد الی آخره. بعد آقای ابن حجر هیثمی در ادامه روایتی رو نقل میکنه، میگه و فی روایت الحاکم، در روایت آقای حاکم نیشابوری آمده است، چی آمده؟ فقلنا یا رسول الله کیف الصلاة علیکم اهل البیت. بیت، ببینید واژه اهل البیت اینجا واضحه، یا رسول الله صلاة و درود بر شما اهل البیت چگونه است؟ یعنی صلاة بر شما، صلاة بر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، صلاة بر حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و صلوات بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام و اهل بیت پیامبر. بر اینها چگونه صلوات بفرستیم؟ علیکم اهل البیت، یعنی بر شما اهل بیت نبوت حضرت فرمودن قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد الى آخری دقت بکنید. بعد هم میگه سؤال اینها و درخواست اینها بعد از نزول آیه بوده، اجابتش و جوابش چیه؟ به این واژه اللهم صل على محمد و آل و على آل محمد الى آخر آیه. خب ملاحظه میفرمایید اینجا عبارتی است به این مضمون. ببینید این قسمت قریب دو خط عبارت و فی روایت حاکم قلنا فقلنا یا رسول الله کیف الصلاه علیکم اهل بیت، تو این قسمتی که من رنگی کردم قریب دو خط عبارت رو اینجا شما میبینید. اما من دوست دارم بینندگان عزیزمون با من همراه باشن، بریم چاپ دیگر رو ببینیم. این چاپ کجا بود؟ این چاپ مؤسسه رساله بیروت بود، ملاحظه فرمایید، در لبنان. ببینید ایشم عقب‌تر ای کار کردن محترم نشون بدن قبل‌تر. ببینید دارالنشر مؤسسه رساله لبنان 1917 هجری قمری مصادف با 1997 میلادی، چاپ اولم هست در لبنان. خب حالا ملاحظه بفرمایید، من یه عبارت دیگری رو میخوام خدمت شما بینندگان عزیز نمایش بدم پیرامون همین بحث صلوات. ببینید الصبائغ المحرقه، چاپ مکتبت الحقیقه، کاملا واضحه. و خب اگر کارگردان محرم عبارت رو بزرگتر خودشون نمایش بدن بینندگان عزیز واضحتر متوجه میشن. ببینید همون کتابه، نویسنده همان نویسنده است، منتها انتشارات شده مکتبت الحقیقه. مکتبت الحقیقه بله کجاست؟ بله استانبول ترکیه. 1424 هجری قمری چاپ شده و 2003 میلادی. اون 1417 بود، این 1424. خب ملاحظه بفرمایید عبارت رو، همون قسمتی که من رنگی کردم، صفحه 203 قسمتی که من رنگی کردم، میاد میگه الآیت الثانیه. ببینید ان الله ملائکه یصلون علی النبی الی آخر الآیه. خب میگه صحیحون از همون آقای کعب، میگه زمانی که آیه نازل شد ما گفتیم یا رسول الله قد علمنا کیف نسلم علیک، ما یاد گرفتیم چجوری به شما سلام بکنیم، کیف نسلی علیک. خب فقال قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد الی آخره. فسؤالهم بعد نزول آیه، اصلا اون یه خط دو خط عبارت حاکم و فی روایت الحاکم کیف نسلی علیکم اهل البیت. نمیدونم حضرت فقال قولوا نمیدونم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد الی آخره، هست شده نیست. ببینید یه ملاحظه بفهم خیلی واضحه.
بله
نگاه کنید تا اینجاش هست الی آخره، بین این الی آخره و این عبارت فسؤالهم دو خط عبارت هست شده. اصلا واژه اهل بیت شما اینجا نمیبینید.
جالبه حالا
در اینجا حالا شما ببینید اینجا بفرمایید ببخشید.
بله.
من یک لحظه عبارت دوباره نشون بدم. ببینید این الی آخره بود درسته؟
بله.
بعد اینم فسؤالهمه، این قسمت هم فسؤالهم، این قسمت وسط، یعنی دو خط عبارت اصلا نیست.
از یک کتاب در دو چاپه مختلف،
در دو چاپه مختلف،
در 7 سال این عبارت هست شده، در 1300 سال چقدر هست شده از اینا
دیگه. حالا
7 سال دو جمله دیگه بعد
چه حساب بشه. حالا ما در مقام بیان اون قصه نیستیم، ما صحبتم اینجاست. خب آقایان وهابی، شما آیا نمیدانید که نرم افزار ما داریم؟ آیا نمیدانید دیگه الان عصر اون سانسورها و حقیقت پوشی ها و اینها نیست؟ خب یه روزی میمدن آقا ترور شخصیت میکردن، افراد رو از بین میبردن، اصلا بایکوت میکردن، سانسور شخصیتی و تحریف شخصیت رو بین میبردن، علیه شخصیت حرف میزدن و میمدن مثلا برای این که بیان اون چهره معنوی امام حسین رو تحریف بکنن، میمدن انگ خارجی میزدن به دیده خودشون که مثلا امام حسین رو از بین ببرن، یعنی تحریف شخصیت میکردن. اما امروزه رو آوردن به چی؟ به تحریف کتب. و نمیفهمن که در دست ما نرم افزار هست، چاپ های متعدد هست، کتاب های مختلف هست. البته جناب حسینی من رعایت اختصار میکنم، این چاپ های متعدد رو ما الحمدلله در دست داریم نمایش میدیم که همگان بشناسن بیش از پیش وهابیت رو و دستان ناپاکشون.
متشکرم از شما استاد دوستایی. واقعا وقتی که انسان این حفظ این فضیلت رو که در مورد اهل بیت چگونه صلوات بفرستیم رو میبینه از کتاب اینها، و در کنارش حفظ اون قطعه از فیلمی رو که این آقای معلوم الحال که در این شبکه داعشی هست که اومد کلیپ رو نشون داد، از داعش گفت ببینید داعش فقط داره سیلی میزنه، حتی اکثر کاری که داعش کرده همینه، و همون کلیپ رو جایی پاز کرد و نگه داشت و استوب کرد که ادامهش رو کسی نبینه. همون کلیپی که آقاش نشون میداد در انتهاش میکشن اون سرباز رو، میکشن اون جوانی که اونجا هست رو. وقتی که این طرف رو نگاه میکنه انسان فضایل اهل بیت داره احساس میشه. از اون طرف نگاه میکنیم جنایت داعش، تصاویر رو میان نشون میدن جنایت داعش رو، میگن بله این در اصفهان هست، دختران اصفهانی هستن که نشون دادیم براتون. واقعا ببینید چه کار داره میکنه وهابیت، این گونه دارن دین رو تحریف میکنند به اسم فقط یا الله گویی، زیر لوای این شعاری که دارن ازش سوء استفاده میکنن این وهابی ها. دوستان استاد عباسی در خدمت شما باشیم و مطالبتون رو داشته باشیم. حالا اگر دوست داشته باشید البته یک میان برنامه ببینیم، بعد باز بخواهیم گشت. اگر دوست داشته باشید هم بفرمایید که کلیپ همایش رو ببینیم. کدوم رو شما سلام میدونید؟ بسیار عالی. استاد فرمان لطف بکنن کلیپ همایش رو بگذارن، یک خلاصه ای از دیدارهایی که استاد عباسی داشتن در کنفرانس وحدت اسلامی. وهابی ها ببینند هر اتفاقی میخواد دارشون گفته بیفته، شیعیان آقا امیرالمومنین و اهل سنت هم ببینند که رابطه شیعیان و اهل سنت به چه گونه است.
الشيخ هاشم بن آرم من لبنان، رئيس مجلس حركة التوحيد الإسلامي وعضو قيادة جبهة العمل الإسلامي وعضو علماء بلاد الشام.
المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر السماء، ما أشرقت في السماء شمس الضحى الذكرى.
أنا زهير مصراوي من جمهورية إندونيسيا.
الصفات الخضراء ظلل عليها الغمام.
دكتور منير قبطي، أستاذ جامعي مستشار قانوني اقتصاد علوم قانونية، قانون عام، قانون خاص، علوم إجرام، شريح قانون، قانون مقارن وقانون إسلامي قريبا إن شاء الله.
حنت مشاعرنا ليه
صلوا على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا.
أنا اسمي محمد أمين عبد الحكيم شم شمالي.
محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه.
وأسس الدين هي الوحدة المسلمين وكرامة دم المسلم وعرضه وماله وحياته، وهذا هو أساس الإسلام.
روح حرم صلت
عليها مسلمان باید بحثت داشته باشند. خداوند اینجا یک امر فرموده حتما بحب الله داخل شدیم. یکی یهی این کرده که هیچ وقت مسلمانان نباید تطرقه راشته باشه.
انا دکتر عبدالرحمن نیهالفی من مجر مجرستان، و انا رئیس دار الافتاء الاوروپی لمعاملات الحلال مکررها في بیننا نمسا.
على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيبي.
یکی از فرایض دینی ما که همانا ایجاد انسجام و وحدت بین مسلمین و بحث و بررسی این موضوع در این زمینه شرکت بکنیم، خدا را شاكرين.
صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر التمام.
في جريان التكفيري در قرن هفتم بس تجديد شد، و در قرن دوازدهم بعد یکی از سیاست‌های خارجی باز تجویز شد که من اسم بنیانگذاران اونا رو نمیبرم، چون بسیار معروف هستن، عقیده انحرافی دارن.
بحر الكرام بدال جلال الله انك ما شاء الله.
الشيخ ماهر مزهر رئيس الهيئة السنية لنصرة المقاومة في لبنان.
حبيب الله يا سادة صلوا عليه.
بعد مختار فرجی هستم، امام جماعت مسجد جامع سرندج مرکزی کردستان.
انا
حسنا بالفنان، انا اندونيسيا، انا اتكلم عن وحدة الإسلامية.
میں مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی، بیمار شریعہ، فلواری شریف، پٹنہ، بہار، انڈیا سے آیا ہوں.
هذه القناة هي عبارة عن منهج متواصل للاعتدال ولزرع المحبة والتسامح والتعايش فيما بين طوائف المسلمين عامة والأديان الأخرى خاصة. تأثيرها على المجتمع وخاصة على المجتمع العراقي بصراحة لها تأثير إيجابي. الناس تتابع مثل هذه القناة وتسمع وتطبق ما تسمعه. يعني إذا سمعت اليوم كلمة سماحة المرجع الشيرازي، سمعت كلامه واطمأنت له، أكيد تطمئن، سوف تطبق، لأن التطرف كما تعلم متبادل. ولهذا القناة تؤدي دورا كبيرا جدا. نتمنى لهم بالموفقية، نتمنى لهم أن يتواصلوا معنا أيضا في العراق عبر بعض البرامج التي يبثونها. نتمنى أن تتواصل مع بقية علماء أهل السنة كي يسمعوا صوتهم ويسمعوا آراءهم ومنهجهم. هذا مهم جدا. هذه الصور تعكس الحالة عند الشيعة، الجمهور الشيعي حينما يسمع علماء معتدلون سوف يطمئن، الجمهور السني حينما يسمع إلى مراجع وعلماء معتدلون منصفون أيضا هذا يؤثر تأثير إيجابي وتأثير بنيوي. منه ننطلق لكي نكون جسدا واحدا.
بله، ملاحظه فرمودید بخش هایی رو از مصاحبه‌ای که استاد عباسی داشتن فقط در حد معارفه برخی از این عزیزان و آقای خالد الملا که مصاحبهش رو دیدید و اینکه شبکه جهانی ولایت و الولایه رو داره دنبال میکنه ایشون به حمد الله در عراق، و فرمودن خب بسیاری از مردم عراق هم دارن پیگیری میکنن خدا رو شکر، که نظر یک عالم سرشناس اهل سنت اینگونه است در مورد شبکه جهانی ولایت و سخنرانی پرشور ایشون رو در اجلاس موقع مبارزه با تکفیر هم فراموش نکردن عزیزان بیننده، که باشه شدت و حدتی علیه وهابیت و این داعشی ها داشتن ایشون صحبت میکردن و واقعا دلنشین بود، چون سخنانش از اعماق دل برخواسته بود. استاد عباسی توضیح مختصر بفرمایید در مورد این دیدارهاتون.
بله، ما مطلبی که پیگیری کردیم در این دو سه روزی که در اجلاس وحدت اسلامی خدمت علما و اندیشمندان جهان اسلام بودیم، البته نمون حتی در علمای اهل سنت باشه، با عزیزان شیعه‌ای که از کشورهای مختلف آمده بودن هم دیدارهای خوبی بود. مطلبی که ما پیگیری کردیم در جهت همسویی و همگامی و پیدا کردن راه‌های مشترک برای مقابله و مبارزه با جریان تکفیر که از کردم اتفاق نظر بود که بین همه اندیشمندان که یکی از آفتهای مهم در جهان اسلام امروز جریان تکفیر هست و باز در جهت این گفتگو در این جهت که موانع اتحاد اسلامی چطور میتونه برداشته بشه از پیش رو و در حال تندروی ها عامل ضربه وحدت اسلامی میتونه باشه و گفتار و گفتگو بحث علمی همونطور که استاد دوستایی هم گفتن در این اختلاف نظرها متوجه این مطلب بودن که باید با گفتگو و به هر حال تفاهم تلاش بشه که از اون تنش‌ها جلوگیری بشه در این حال بحث علمی هم اتفاق بیفته. کلامی که شهید مطهری دارن در کتاب امام رضا رهبری همون اوائل کتاب ادامه مطلب که جناب استاد دوستایی گفتن که ما در راستای وحدت از یک مستحب و مکروه کوچک نمیگذاریم، فقط بحث و وحدت این است که یک فضایی باید ایجاد شود که افراد نظراتشون رو طرح بکنن و ما به عنوان شیعه امامی اشعریه مفتخر به پیروی از مکتب علیه دلائم السلام فضایی ایجاد بشه تا این کالای نفیس و این متاع نفیسی که از اهل بیت علیهم السلام به ما برسسته این در بین مسلمان ها در کشورهای مسلمان عرضه بشه تا انشاءالله اون گرایش صحیح و مطلوب هم در عالم اتفاق بیفته.
انشاءالله متشکرم از شما استاد عباسی. انشاءالله مصاحبه ها به صورت مفصل تری پخش خواهد شد در بخش های مختلف برنامه شبکه جهانی ولایت و به نظر شما عزیزان خواهد شد. اما بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم استاد عباسی، خب مدتی بر اساس یکی از کتب اهل سنت پیش رفتن در مقابل با وهابیت که چه سخنانی رو آقای سهارنپوری در کتاب المحنت علی المفند نوشته بودن و ترجمه آقای عبدالرحمن سربازی. در خاطر بنده از هفته گذشته شما کتابی رو آوردید که وهابی ها بر علی اهل سنت نوشته بودن و گفته بودن که این اهل سنت چرا همچین اعتقاداتی رو دارن، آیا چرا همچین اعتقاداتی رو دارند؟ باز هم میخواید ادامه بفرمایید مطالبتون رو، چون واقعا جذاب بود که به نظر اهل سنت راجع به وهابیت رو دیدیم. حالا ببینیم وهابیت در کتبشون چه گفتن در علی اهل سنت.
بله، مطلبی رو که این یک دو جلسه اخیر عرض کردیم از کتاب عقاید علماء دیوبند که سید طالب رحمان اون رو نوشته، خب نکته جالبی است که این عالم وهابی آمده مطالبی رو در رد وهابیت در رد اهل سنت نوشته و مطالبی رو که آورده با این مضمون و عنوان آورده. از کردیم زیاد نیامده شرح بده رد بکنه. خدا یه سری از عقاید شرکالوت دارن اینها، از عقاید شرکامیز دارن اینها. من به این موارد اشاره میکنم، فقط مستندات رو ارائه میدم، یعنی مستندات مشترک بودن اهل سنت و علمای اهل سنت رو سعی کرده در این کتاب جمع بکنه. و اتفاقا چرا ما به این کتاب پرداختیم؟ حالا یه مرتبه در حین بررسی کتاب المحند و المفند، علتش این بود که این کتابی که اتفاقا ناظر به کتاب جناب خلیل احمد سهارنپوری المحند و المفند هستش و راجع به اون کتاب ناظر به اون کتاب نوشته شده، یعنی در هر موضوعی به چند کتاب ارجاع داده از کتب اهل سنت، یکی از اون کتاب ها کتاب المحند و المفند خلیل احمد سهارنپوری است. خب این کتاب یکی از موضوعات دیگه که من به عنوان مثال میخوام امشب عرض بکنم که چطور موضع گیری کرده بر ضد اهل سنت، ملاحظه بفرمایید. عقاید علماء دیوبند من کتاب دیوبندیه، اگر دوستان تونن تصویر مونیتور رو لطف بکنن، نوشته سید طالب رحمان. دوستان در اتاق فرمان اگر تصویر رو داشته باشن.
بله،
عقاید علماء دیوبند من کتاب دیوبندیه تألیف الاستاذ علی اسامه سید طالب رحمان. خب این به اصطلاح جلد کتاب هست، در صفحه 59 کتاب داره التوسل به نبی بعد وفاته و بالانبیاء و صالحین
توسل به پیامبر بعد از وفاتش و به انبیا و صالحین. بعد میگه توسل به نبی بعد از وفاتش و همینطور به انبیا و صالحین من الامور التي لا يخفى خطرها على الانسان. ببینید چطور چه برخوردی. شکی نیست که توسل به پیامبر بعد از وفات و انبیا و صالحین بعد از وفات از امور بسیار خطرناک بر انسان هستش، با انسان بده. و یرا علماء السلف، علماء السلف معتقد بودن عدم و جواز توسل الله تعالی فی الدعا به جاه النبی او ذاته او منزلته فضلا عن الاولیاء و الصالحین. علماء السلف میگفتن جایز توسل به خدا در دعا به واسطه به جاه پیامبر، به ذات پیامبر یا منزلت پیامبر، چه برسه اولیاء و صالحین، اولیاء و صالحین که اصلا. حالا ولیکن علماء دیوبند یرون جواز توسل فی التعباد به نبی صلی الله علیه وسلم بعد وفاته و حتی بالانبیاء و صالحین بعد مواته. اما علماء دیوبند برخلاف نظر ما، برخلاف نظر سلفی ها، برخلاف نظر وهابی ها میگن میشه به پیامبر بعد از وفات توسل کرد حتی به انبیا و صالحین. پیامبر که هیچی، به انبیا و صالحین بعد از وفاتشون میشه توسل کرد. بعد میگه خب ما از اینجا که عرض کردیم هر کجا وقتی این علامت مربع رو کنار مطلب میاره، یعنی از اینجا بعد من میخوام مستندات اهل سنت رو در این موضوع بیان بکنم. میگه و یوزم معتقد و حاضر طائفتی حاضر المسئله ایزن ماغال و الشیخ انور شاه کشمیری فی شرح الاسد و نتوسل الیک به عم نبینا و نفسو. خب در اونجایی که میگه ما توسل کنیم به عم نبینا، همون حدیث دهده بخاری که حالا آقایون هم خیلی سعی میکنم بیان آقا این حدیث خیلی مثلا برای ما مهمه و حرف شاهزاده در حالی که دقیقاً توسل رو داره ثابت میکنه، میگه این کلام که گفته انا نتوسل الیک به ان نبینا فسقنا فیسقون قلت و هازا توسل فعلی لانه کالا یقول له بعد ذالک قم یا عباس فستسقه. چون بعدش میگه بلند شو ای عباس و طلب باران کن فکان یستد کاله فلن یستد منه التوسل القولی. توسل قولی ازش ثابت نشد، توسل فعلی این ای الاستسقا به اسماء الصالحین فقط، یعنی توسل قولی نبوده که فقط استسقا کلامی کرده باشه بدون شرکته، یعنی اینجا حتی مشارکت در این توسل هم توسل اینا اتفاق افتاده. بعد میگه اقول و عند ترمذی ان النبی علم اعرابی ان هذه کلمات، کلماتی به اعرابی یاد داد و کان اعما نابینا هم بود که الله هم اینی اتوات جاهلی که به نبی که محمد نبی رحمه تا آخر الى قولهی الله هم فشفعه فیه فثبت منه التوسل القولی ایزن، فتوسل قولی هم از پیامبر ثابت شده. و این ازن انکار الحافظ ابن تیمیه تطاولا. اینجاست که انکار ابن تیمیه انکار در حال نابجا و ناسواب اینجا مطرح کرده. بعد میگه دو مرتبه حالا اشاره به کلمات شیخ احمد حسین مدنی در کتاب الشهاب الثاقب و هذه المساله هی التي اشار الیها الشیخ حسین احمد المدنی فی کتاب الشهاب الثاقب. خب اینم از کتابای معروف علمای اهل سنت دیوبند. چی میگه؟ میگه در الشهاب الثاقب صفحه 56 و 57 میگه ان اکابرنا یتوسلون دائما بالانبیاء الکرام والاولیاء العظام و یعمرون اتباعهم بذلک. بزرگان ما دائما به انبیاء کرام و اولیاء العظام توسل میکردن و امر میکردن به پیروانشون برید. خب حالا بزرگان ایشون ما سوال میکنیم، بزرگانی که شیخ احمد حسین مدنی میگه در زمان انبیاء زندگی میکردن و بعد از وفات انبیاء زندگی میکردن، دیگه دائما بزرگان ما به عنوان حنفی به عنوان اهل سنت توسل میکردن به انبیاء کرام، خب اینا بعد از وفات اینها بوده. والذی یحرمه الوهابیه کشرک، دیگه هم میکردن اتباعشون به این والذی یحرمه الوهابیه کشرک فقط کتاب شیخ ناطوی تفیدتون طویلتی توسل مشایخ سلسلت تشتیت صابریه و هی مطبوعت ضمن کتاب امداد و سلوک و غیره من الرسائل الاخرى. میگه همونی که وهابی ها بهش میگن شرک، همونی که وهابی ها بهش میگن شرک، اصلا استاد ما و بزرگ ما از علمای دیوبند نانوتوی آمده قصیده طولانی گفته، قصیدتون طویلتی توسل مشایخ سلسلت چشتیت صابریه، اومده قصیده مفصل گفته در طریق توسل این که باید توسل انجام داد. خب این هم یک مورد. یه مورد دیگه هم باز دو مرتبه از شبیر احمد عثمانی نقل میکنه در ذیل آیه ولو لا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمستکم فیما افستم فیه عذاب عظیم. در ذیل این نقل میکنه میگه ای ان الله تعالی نجا هذه الامه من عذاب الدنیا به طفیل رسول علیه السلام، خدا به طفیل پیغمبر عذاب را از این امت بر می داره. خب باز آیه دیگری میاره، اون آیه را میگه این هم باز به طفیل پیغمبر هست. یقول فی تفسیرهی لقوله تعالی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لم تکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. تملکون خزائن رحمت ربی، میگه ان الخزائن الحاصله به طفیل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این خزائن حاصل میشه به طفیل پیامبر، به وجود پیامبر، به برکت پیامبر. خب این آمد به این موارد استناد کرد. من اشاره ای که به کتاب المهند علی المفند داره، چون در همه موارد اشاره واضح به این مسئله داره، من بیان میکنم که خب ببینید چطور همین مسئله رو آوردن و جناب سهارنپوری در المهند علی المفند آورده. این کتاب المهند علی المفند عقاید علمای اهل سنت دیوبند خلیل احمد سهارنپوری که موضوع بحثمون مدت‌ها بود، حالا ترجمه فارسی کتاب که مولوی عبدالرحمن سربازی داشته، ملاحظه می‌فرمایید اداره اسلامیات لاهور پاکستان، سوال سوم و چهارم، حل الرجل ان يتوسل في دعوات بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفات ام لا، آیا میشه پیامبر توسل کرد بعد از وفات یا نه. یه بعد میگه آیا جایز توسل نزد شما به سلف صالحین از انبیا و صدیقین و شهدا و اولیاء رب العالمین یا نه. جواب، نزد ما و نزد مشایخ ما جایز توسل در دعا به انبیا و صالحین از اولیاء و شهدا و صدیقین در حیاتشون و بعد وفاتشون، به این که بگوییم در دعا اللهم انی اتوسل که به فلان ان تجیب دعوتی و تقضی حاجتی الی غیر ذلک. فراوان آمدن این رو بیان کردن. همین رو باز در ترجمه آورده عقاید اهل سنت و جماعت در رد روابط و بدعت جناب عبدالرحمن سربازی مدیر مجلس عربی اسلامی چابهار. ملاحظه می‌فرمایید سوال سوم و چهارم بحث توسل رو آورده و پاسخ داده و گفته میتونیم توسل انجام بدیم، این توسل انجام دادن اشکالی نداره و همون رو کاملا تصدیق کرده. و اینها چه در حال حیات چه بعد از وفات، یعنی حیات و وفات هر دو رو شامل میشه و مخصوص به دوران وفات نیست، که همین مطلب رو باز ما بارها نشون دادیم که مربوط به بعد از وفات هم میشود. که من یک نمونه فقط عرض بکنم، حالا همین روایتی که عرض کردیم که توسل به پیامبر در حال حیات رو میگه حدیث 10 صحیح بخاری، جالب هست. جناب محمد عمر سربازی در کتاب خودشون به نام فتاوی منبع العلوم کوهبند، این جلد اول کتاب فتاوی منبع العلوم کوهبند، ملاحظه میفرمایید محمد عمر سربازی، این هم مشخصات چاپ کتاب، جزئیات کامل به اصطلاح این کتاب چاپ شده در خود سیستان بلوچستان، مرکز پخش و غیره و اینا رو همه رو هم ذکر کرده. ما وقتی مراجعه میکنیم در این کتاب به صفحه 160 و من یکی از موارد رو میخوام عرض بکنم، صفحه 169 کتاب العقاید، مطرح میکنه، میگه بحث توسل که مطرح میشه، میگه جواب حدیث یکی از بحثا، حدیث عمر در مسئله توسل به حضرت عباس. خب میگن اینجا حرفای میزنن، میگن آقا این توسل به پیامبر بعد از وفا به اصطلاح در زمان حیات پیامبر است. اگر قرار بود، دقیقاً کلام وهابی‌ها اینه، اگر قرار بود به پیامبر اجازه توسل ما داشته باشیم،
بله
اجازه توسل به پیامبر در زمان وفات داشته باشیم، چرا اینجا جا خلیفه آمده رفته به عباس عموی پیامبر، یه اینا نتوسل الا که به نبینا در زمان حیات پیغمبر و الان توسل پیدا میکنیم به عموی پیغمبر؟ پس این معلوم میشه به عباس نمیشه کشف بزرگی انجام دادن. خب این رو همه علمای اهل سنت در طول قرون نفهمیدن. آقایی که خلاصه دانشمند جهان اسلام و متوجه میشه که خلاصه این عقلی در بساط نداره، یه مثلا میاد میگه آقا این اینجا توسل به حیات در حال به حیات رو نشونه، در حال وفات رو. حالا ببینید پاسخ چی هست. ایشون میگه خود همین حدیث بزرگترین دلیل است برای ثبوت توسل از احیا و اموات، یعنی هم نسبت به احیا نسبت به اموات. مقصد اصلی فاوض اعظم از این عمل این بود که امت را بیدار کند که توسل به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دو نوع است، بلا واسطه از نبی کرام توسل کرده شود، یعنی مستقیم به خود پیغمبر در حال حیات در حال وفات. دو، از اقرباء حسیه یا معنویه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم توسل کرده شود، کما اینکه حضرت اکرم صلی الله علیه وسلم از این حدیث توسل به غیر نبی هم ثابت شد.
یعنی اگر گفت پیامبر، مردم بقیه میمونن میگفت پس غیر پیامبر و اعمال
دیگه نمیشه توسل کرد. اما اینجا میگه به عم نبینا، چون در عبارت هم نداره بالعباس ابن عبدالمطلب،
بله بله،
که به عم نبینا، یعنی رابطه او با پیغمبر تو این روایت کاملا لحاظ شده در توسل. میگه آمده حکیم الامه گفته که این حدیث توسل به غیر نبی هم ثابت شد، که وقتی که او را به نبی تعلق حسی یا معنوی باشد، پس فاروق اعظم نه به این سبب از حضرت عباس تازه که بعد از وفات حضرت حضور اکرم از او توسل روا نیست، میگه یعنی به این خاطر نگفتش که بریم به عباس توسل میکنیم که نمیشود به پیامبر توسل کرد، بلکه به این خاطر که نشان دهد هم به پیامبر میشه توسل کرد، هم به نزدیکان پیامبر، هم به بستگان پیامبر، به عم نبینا، چرا که در روایت دیگر جواز آن بعد از وفات هم ثابت است، چنان که ذکر کردم، بلکه هدف دوم این بود که مسلمانان را متوجه کند که جواز توسل خاص به انبیا نیست، بلکه به دیگر صالحا هم رواست. بعد هم به اصطلاح تاریخ میزنه و الله اعلم و علمه اتا محمد عمر غفر الله 6 ربیع الاول 1411 هجری قمری. حالا یه نکته رو هم بگم بحثم تمام. اگر کسی میگوید مطلب دیگری وجود دارد از ایشون غیر از این مطلب، برای ما بیاره آدرس به سند فتوایی بیاورد که بعد از این تاریخ باشد،
یعنی این رو رد کرده باشه،
این رو رد کرده باشه برای بعد از این تاریخ باشه، اگر وجود داره، که وجود نداره. حالا اونایی که ادعا میکنن و سعی میکنن بگن آقا نیست، خب یا ضد این مطلب رو بیان کردن، باید مطلب بیارم با این فتوا. آخرین فتواییشون 6 ربیع 1411 هجری قمری است.
بله این فتوا رو باید ازشون اثبات بکنن که این فتوا خاص و برگشته. هرچند خب تا همینجاش اگر هم برگشته این گونه نیست، وهابی‌ها نمی‌تونن بیان میگن موقعی که قائل به توسل به غیر خداوند بوده و یا به مرده بوده، نعوذ بالله، مثلا اینها بیان میگن که مشرک بوده، چون در همون ایامی که این فتوا رو داده بوده استاد بسیاری از مولوی‌های الان.
بعدم ایشون تازه داخل همین حدیث هم آمده، هم اولا استناد کرده، یعنی دلیل آورده، مطلب آورده، این نیست که مثلا بگیم همینجوری یه چیزی گفته گفته فتوای من اینه. نکته دومی که استنادی از دیگری آورده، میگه استاد ما هم حکیم الامه میفرمود از این حدیث توسل به غیر نبی هم ثابت میشود، یعنی دیگه اینا چه دیگه قابل برگشت نیست که بگه خب من میگم تا الان میگفتم استاد ما گفته است، از الان میگم نه استاد ما نگفته است، مثلا فتوای من تغییر پیدا کرده.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. البته مصاحبه‌ای که با عبدالرحمن سربازی داشتیم، اون مشخص شد که چه صورت هست و تفسیر روایت رو شما ملاحظه فرمودید که توسل عایشه به قبر پیامبر و دستور ایشون مبنی بر توسل به قبر پیامبر ایشون تصحیح کردن. ممنون از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. ما بخش رو در برنامه سوابق وهابیت داریم تحت عنوان دروغ ممنوع. می‌دانید هفته‌ای که گذشت، خب به نقل از شیعه و اهل سنت، سال روز ولادت نبی مکرم اسلام بود. شبکه‌های وهابی در خصوص سالگرد ولادت در ایشون در سکوت محض بودن، هیچ اعلامی نکردن، هیچ تبریکی نگفتن و هیچ عکس اولی نشان ندادند. خب ادعایی که اینها دارن، دو هم میان میگن همچین کاری بدعته. از جمله همین آقایی که این نهج البلاغه داره، که فقط خودشون نهج البلاغه داره و کسی به جز خودش ندیده ظاهرا اون نهج البلاغه را، همون آقای عبدالفتاح خدمتی، ادعایی رو مطرح کردن در این خصوص، بی خبر از اون که کارشناس دیگه در شبکه‌شون داره سخن دیگه‌ای رو میگه. باز هم مثل همیشه خودشون پاسخ خودشون رو دادن، خودشون کذب خودشون رو روشن کردن. دروغ ممنوع امشب رو با هم می‌بینیم. در این خصوص هست با دقت به سخنان این دو نفر گوش بدید. تناقض رو خواهید دید.
عرض تبریک داشتن در رابطه با زادروز حضرت علی رضی الله عنه یا سالگرد تولد حضرت علی.
بله، ما سالگرد نداریم در اسلام، نه سالگرد نه تولد. این بدعت در دین است که آقا عبدالله می‌فرمود.
و اما اینکه چرا تبریک نمیدیم؟ ببینید این علما روش بحث کردن که آقا تبریک چجوریه. از اول که علمای ما بحث کردن گفتن که این سنت که نیست، چون اصلا این در زمان پیامبر نبوده. اگه بگیم سنت خلفای راشدین هم باشه که ما مأمور هستیم از سنت خلفای راشدین هم پیروی کنیم، خود خلفای راشدین سالهای بعد هم دیگه تبریک نگفتن اصحاب پیغمبر. ولیکن علما میگن بدعت هم نیست، میگن یه چیز عادته،
مباحه.
بله مباحه. من که از علمای زمان خود ما، علمای مطرع ابن باز، بن باز و ابن عثیمین رحمت الله علیهما شنیدم و خوندم، این دو تا گفتن که خودشون گفت شروع نکنید. بله. اما اگر کسی گفت شما بهش ایراد نگیرید.
بله. کسی بعد دیگه بگه صبح بخیر. خب اون
منظور
صبح رو برای تبریک.
ملاحظه فرمودید بیننده روی خط این شبکه ها رفت و تبریک گفت در زمانی ولادت آقا امیرالمومنین رو که مربوط به شهید رجب بود. در مقابل افاضه فرمود این آقای عبدالفتاح خدمتی که این کار بدعت است و تبریکشون بود که یک بدعت بزرگیش، یا از این بالاتر بدعت نیست. از طرف دیگه اونی که کارشناسشون میگه نه، علمای ما این کار رو بدعت نمیدانند. من نمیدونم وجه جمع این موضوع چی هست. اساتید کمک بفرمایید. استاد دوستایی، استاد عباسی، در این خصوص توضیح بفرمایید. ببینید واقعا وجه جمع چه هست، جمع میشه یا نه چیز خلاف این باید.
حالا اون چیزی که من فهمیدم، من وجه جمعش رو به این صورت میدانم که ایشون آقای خدمتی رو اصلا عالم حساب نمی کنه. چون ایشون فهمیدم که علما گفتن که بدعت نیست، علما مطرح بدعت نیست و که علم یکون اصلا آقای انگار با قول ما طلبه ها انگار آقای خدمتی اصلا وجود خارجی نداره، که علم یکون شیئا مذکورا، انگار اصلا وجودی از آقای سجودی نداره و بالاخره ایشون رو به جنوان قبول نداره. این به نظرم وجهش همین باشه. قیازی چون اگه بخوایم بگیم آقا نه وجهش همین داره، من که چیز به ذهن نمیرسه.
استاد عباسی شما حل بفرمایید این موضوع رو.
ببینید به هر حال کسی که مبنای روشن و شفافی نداشته باشه، به هر حال باید از این صحبت ها بکنه. البته یه نکته دیگه هم هست، به هر حال از این کارشناس که گفت ما بدعت نمیدونن علما، ما میتونیم یه بحث از این طرف بگیم که این آقایی که این رو گفتش علتش اینه که خیلی چیزا رو جابجا میگه، مثلا جلیلی و خلیلی و امامزاده ها رو چیز میگه، بله امامزاده ها رو نمیدونم افراد و اینا همه رو گاهن اشتباه میگه، این مثلا از ایشون باشه. یکی هم این که اون طرف چون ده ها خلاصه دروغ ممنوع ازش پخش شده که خلاف واقع فراوان گفته دیگه، این قطعی شده که اهل دروغگویی و خلاف واقع گفتن هست، این رو هم بر این میکنیم که به هر حال این آقا خلاف واقع گفته و اون آقا به هر حال بر روی سادگی خلاصه حرف واقعیت رو گفت.
اساسا قبلش از خود همین آقایی که گفت این کار مباحه کلیپ داریم که بدعت، یعنی خود همین آقا جای دیگه گفتن که بدعت این کار. ولی خب دیگه دست ما بازه، اینا چون حرفاشون متناقضه و هر جور که دوست داشته باشیم حرفاشون چون متناقض هست، از هر کدوم از حرفاشون بخوایم بیاریم میتونیم در مقابل حرف دیگه قرار بدیم، در حالی که بعد یه طوری جمع بکنیم موضوع. البته خب ایشون هم سخنشون کذب بود دیگه، در مورد مباح بودنش هم خب مستحب هست قطعا، چون از مصادیق مودت هست مستحبه، یعنی هم آقا سخنشون در گفتار صادق نبودند، هم نفر ثانی در گفتار خودشون صادق نبود. به هر حال این مشرب وهابیت تحریف میکنن، توهین میکنن، دیدید در کتاب ها این هم رسانه هاشونه که این گونه دارن دروغ تحویل مردم میدن. واقعا نمیدونم به چه انگیزه دارن کارشون ادامه میدن اینها. این همه تناقض بین حرفای خودشون، مثلا با مصادر علمی شما کار ندارید، بین حرفای خودتون توی یک شبکه شما نمیتونید هماهنگی ایجاد بکنید، بعد میخواید بیاید جهان رو با داعشتون و اینها به هر حال به جای برسید. ممنون از شما بینندگان
عزیز. بله، نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های این آقای وهابی مشهود بود اون تعبیر علمای ما، بعد نام دو شخصیت بود، آقای بن باز و آقای ابن عثیمین.
بله.
خب ما بارها آمدیم سایت بن باز رو نشون دادیم که میگه من وهابیم. اون وقت این آقا از بن باز به چی نام میبره؟ علمای ما.
بله. درسته؟ ولی صوتش هم هستش که ایشون تصدیق کرده این موضوع که اسم مستند کرد نیستیم وهابی.
بله، فایل صوتی آقای بن باز هست، تصویر سایتش هم نمایش دادیم. بن باز خودش وهابی میداند، این آقا هم میگه علمای ما، اما جای دیگه میگه وهابی از وجود خارجی ندارد. آقا ما نفهمیدیم بالاخره این آقایی که شما نامشو به عنوان علمای خودتون بردی، خب میگه من وهابی ام، وقتی چرا میگه وهابی از وجود خارجی ندارد؟ این مسئله. بله، مسئله دیگه من یه توصیه بهشون میکنم، آقایون حالا شاید خیلی اهل مطالعه نباشن و بالاخره کتاب نشونن بخونن، یه فایلی اخیراً یکی از دوستان و محققین این مرکز انجام دادن و در روی سایت مؤسسه طبقاتی ولیعصر تازه گذاشتن، همین جمعه روز پنجشنبه فایل رو گذاشتن و فایل داغه داغه پیرامون میلاد آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و مطالبی که علمای اهل سنت هم در اول بزرگش که خود پیامبر برای خودشون میگرفتن، جملاتی که علمای بزرگ اهل سنت در قد و قواره آقای ابن حجر عسقلانی و اینها در مورد میلاد گفتن، استناداتی که اینها کردن و حتی کتابهایی که علمای اهل سنت پیرامون میلاد پیامبر نوشتن، اینها میتونن این رو مراجعه بکنن و یه مطالعه بکنن که همینجوری به تناقض‌گویی نیفتن.
ان شاء الله این چنین باشه. فرصت مطالعه ظاهرا خیلی آقایون ندارن، دنبال کارهای دیگه‌ای هستن، خودشون میدونن. در هر حال ممنون از شما بینندگان عزیز، بریم مستقیم دنبال سوال‌های شما ببینیم که چه سوالاتی طرح خواهید کرد ان شاء الله امشب و مطالبی که مطرح خواهید کرد. سوالاتون ان شاء الله کارشناسان محترم پاسخگو هستن. آقای گل محمدی از تبریز تماس اول هستن از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای گل محمدی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت عزیز عالی و مهمانان عزیز سلام دارم.
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمت این هستم.
در خدمت این هستم. تزن عزیز سالی داشتن در مورد اهل بیت پیامبر شیعان عزیز اعتقادشون بر این که زنان پیامبر جز اهل پیامبر دشمن نمیگن، این در صلوات که ما میفرستیم زنان پیامبر شامل نمیشن. من همین ازا که نگاه قرآن میکنم میبینم در سوره احزاب
بله.
از آیه 29 به بعد تا 34 در همه آنها لفظ اولشون با یا نساء النبی شروع می شود تا آیه 33 که شیعان عزیز آن استدلال می کنند، جمله اول آن بدون هیچ شبهه شیعان عزیز هم دواج زنان پیامبر می دانند، ولی در جمله دوم از کلمه این نمای رید الله این نمای تا آخر آن دم میگن دمود زنان پیامبر نیست و دمود امام علی و فاطمه و حسن و حسین میباشد و معنی آن با توجه به نظر شیعان عزیز اینجوری میشود ای زنان پیامبر در خانه های خود بمانید و همچن دوران تبیید نخستی ظاهر نشوید و نماز بفادارید و زکات بفادارید و خدا و رسول را اطاعت کنید، چون خداوند میخواهد هر گونه رسپلیدی را از علی فاطمه حسن و حسین بزداید. یعنی من هر وقت
یه نکته این فرض کردید چه را از کجا آوردید آیه گل محمدی عزیز؟
جانم
چه خدا میخواهد را از کجا آوردید؟ چه را از کجا آوردید؟
اینما براست.
خب که ترجمه نمیده درسته؟
جانم
اگر شما فارسیتون ببینید این کاف رو که اگر بیارید که، یعنی این مقدمه برای این نتیجه، این کاف رو از کجا ترجمه آوردید؟
خب این آیه بعدی هم که
نه، خب این پس کاف وجود نداره در ادبیات ترش ایراد نداره.
من چیزه مال آیه فردا بخیر میشید عزیز و در خانه های خود بمانید و همچنین دوران جاهلیت مخصین ظاهر نشوید. ای زنان این دوست زنان پیامره شما هم نظرش بینید و نماز را بفاد دارید و دسنا را بفاد دارید زنان پیامره همه جن وی داره وی وست یا نصاب نبیه. خب و خدا و رسول را اطاعت کنید، همه دوست زنان پیامره و خدا و خداوند فقط میخواهد پلیدی. خب چرا این کار را
بکنه؟ چرا نداره که خداوند میخواهد؟ درسته؟
خب این نتیجه اون کارا یکی از 34 اومده، از آیه 29 اومده
چه؟
این کارا را بخونید، نماز بخونید، زکات بدهید، چون میخواد چیکارشون کنه؟ خواهد شما از هر گونه آیه بعدی هم مال 34
ما آقای محمدی، آقای گل محمدی عزیز،
جنب.
شما ادعا فرمودید که ترجمه حضرت آیت الله مکارم رو دارید میخونید دیگه، درسته؟
بله بله بله.
اگر دوستان اتاق فرمان این مونیتور بنده رو نمایش بدن.
بله
مونیتور بنده رو نمایش بدین. بله. دوستان اتاق فرمان الان یه لحظه اجازه بدید. ببینید این نرم افزار جامع و تفاسیر.
بله
سوره احزاب کارگردان محترم بزرگ بکنن این قسمت رو زوم بکنن روی آیات و ترجمه و اینها. ببینید سوره احزاب آیه 33 همون آیه که شما خوندید درسته؟
بله بله بله.
خب کارگردان محترم بیان رو قسمت ترجمه. ببینید اینجا فارسی مکارم، دقت کنید این وسط کادر وسط رو دقت بکنید، نام آیت الله مکارم یعنی ترجمه فارسی این آیه، درسته؟
بله بله بله.
و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز و زکات را برپا و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید. خداوند فقط میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند. کش کجا بود؟ و کاملا شما را پاک سازد. چه در عبارت آیت الله مکارم نیست. این نکته اول. این نکته اول. اما نکته دوم، شما جناب آقای گل محمدی عزیز، شما فرمودید که ما شیعیان چنین اعتقادی داریم که همسران پیامبر جز اهل بیت نیستن، درسته؟
بله
بله. خب ببینید من یه مقدمه خدمت شما عرض می‌کنم و بعد روایات علمای اهل سنت رو به صورت مختصر خدمت شما ارائه میدم.
خب دوستان می‌خواید ما عرایضمون رو با ایشون به اتمام برسونیم بعد انشالله مفصل خواهد
بود. مانعی نداره. حالا من خدمت هستم چون ایشون ادعا کردن که شیعه اینجوری میگه. من
بفرمایید.
یه خیلی کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید ما یه اهل بیت داریم به معنی زن و فرزند که شک و شبهه‌ای درش نیست، که بله پیامبر زن داشته، حضرت زهرا دخترشون بوده، اما یه زمانی اهل بیت، اهل بیت نبوت مد نظره که اینا طبیعتا افراد خاصی هم. این رو ما فقط میگیم. نخه ملاحظه فرمایید کتاب صحیح مسلم در روی صفحه مونیتور بنده وجود داره. ببینید صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض عربستان. خب اینجا در صفحه 1131 همین قسمتی که من رنگی کردم میگه از راوی پرسیدن، از آقای زید بن ارقم هم هست راویش، میگه عرض کردیم فقلنا من اهل بیته نساؤه، آیا اهل بیت پیامبر که مصداق آیه تطهیر هستن، مصداق حدیث ثقلین هستن، آیا زنانش هستن؟ قال لا، نخیر زنانش نیستن. بریم شرح صحیح مسلم. ملاحظه فرمایید صحیح مسلم به شرح آقای نووی معتبرترین و مهمترین شرح صحیح مسلم. ملاحظه فرمایید جلد 15 چاپ اول کاملا در روی صفحه مشخص هستش. اینجا در صفحه 180 روایت رو بالا میاره، در پایین توضیح میده، شرح میده. این قسمت پایین رو نمایش بدیم. میگه والمعروف، آقای نووی عالم اهل سنت شارع صحیح مسلم، میگه والمعروف فی معظم روایات فی غیر مسلم، میگه در روایات زیادی، در اکثر روایاتی که در غیر کتاب صحیح مسلم هم آمده معروف چیه؟ قال النساؤه لسن من اهل بیت، زنان پیامبر از اهل بیت پیامبر نیستن، از اهل بیتی که مقصود آیه
تطهیر هستم. در خدمت شما هم برداشت علمای اهل سنت از همین آیه. اینا هم همه عرب زبان بودن.
در کجای قرآن از اهل نام بود؟ مثلا در مورد حضرت ابراهیم نام که اهل زنش اهلشه.
اهل رو یا اهل البیتش؟
خب اهل بیت دیگه اهل کجا باشه؟
اهل البیت میشه یک خونه. اهل میشه اهل
جناب
محمدی، شما تفاسیر اهل سنت رو قبول دارین؟
من فقط همین قرآن دستمه
هیچ کلیدی دارم. آقای محمدی، آقای طبری، شما یه احتمالی بدین که علمای اهل سنت مفسرینی که شما به اونها اقتدا میکنید حداقل 10% بیشتر از شما اطلاع داشتن. ببینید من این رو ببینید بزرگ یوار، ببینید اینطور برخورد کردن، ما یه مبانی رو داشته باشیم برای بحث. همینطور نمیشه شما بیاین بگین که آقا من همین قرآن فقط قبول دارم. عزیز من، شأن نزول آیات در فهم آیات تاثیر داره، تفاسیر در فهم آیات تاثیر داره. اینطور انقدرم که بی حساب کتاب نیستش که شما بگین آقا من همین قرآن قبول دارم. خب همین قرآن قبول دارین، اصلا اینجا کافی که آمده تهر و کم، خب این کاف آمده، خب این همه این کم چرا آمده، چرا کنه نیامده؟ هم با همین هم شما پاسخ نخواهید داشت. اما ببینید علمای اهل سنت، ببینید اما تفسیر دوستان لطف بکنن، ذیل تفسیر طبری ذیل همین آیه آمده چی آورده؟ میگه آقا حدیث با سند کامل نقل کرده، میگه از همسر پیامبر ام سلمه نقل میکنه زوجو، میگه ان هاذل آیه نزلت فی بیتا انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا قالت و انا جالسه علی باب البیت فقلت انا یا رسول الله الست من اهل البیت قال انک الی خیر انت من ازواج النبی قالت فی بیت رسول الله و علی وقفت البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین رضی الله عنه. اینا بودن میگه تا از همسران پیامبری. همین مطلب این در تفسیر طبری جلد 27 همین مطلب وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم در تاریخ مدینه دمشق ببینید ادامه داره، قال انکه علا خیر انکه علا خیر انکه من ازواج النبی و ما قال انکه من اهل البیت، نگفته از اهل بیتی. خب ببینید شما میخواین یه مطلبی رو از آیه قرآن استنباط بکنید، دو تا دونه تفسیر باید دیده باشید، دو تا دونه روایت شأن نزول باید دیده باشید. بابا همسر پیامبر ام سلمه، ام المؤمنین ام سلمه میگه بابا من گفته به پیغمبر الست من اهل البیت، آیا من نیستم؟ انک علی خیر، تو خوبی، آدم خوبی هستی، زن انک من ازواج النبی، تو از همسران پیامبری نه از اهل بیت پیغمبر. همین که خدا اینجا کاف رو خطاب رو تغییر داده، از ضمیر زنان آورده به ضمیر مرد که غالب در این جمعیت هستند پیغمبر، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، همین نشون دهنده اینه که اینجا تغییر کرده خطاب، صحبت تغییر کرده. و نشونه دیگه این که اگر اینی که شما میفهمی، جناب عایشه میفهمی، جناب ام سلمه میفهمی، دیگر همسران پیامبر میفهمیدند، باید یک جا میگفتن آقا من همونی هستم که آیه تطهیر در شأن من نازل شده، خدا گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در حالی که خلافش رو گفتن، گفتن آقا خود همشون گفتن پیغمبر، گفتن تو نیستی از اونا، تو جز اونها نیستی، شما از اهل بیت نیستین. روایت صحیح مسلم هم خوندش. شما نمیتونی یه مرتبه بگی آ من هیچ چیز قبول ندارم جز همین یه آیه، این یه آیه هم هیچ چیز قبول ندارم جز این یه جایی که میگه یا نه تا النبی مثلا. خب این که روش صحبت بس نیست. سوال دیگه هم دارید آقای گل محمدی عزیز؟
فقط معنی فقط در مورد همین آیه بود که اونا به حدیث اینا کشیده، میگم زور گل را بلبل کشید لذت از آباد بود، بیشون را افتاده شورتش براد بود، زنان پیغمبر در خونه بینن چیز کنن، زکات بدن، نماز بدن.
آقای گل محمدی یه نکته دیگه خدمتون عرض بکنم، آیا جزء این قسمت از آیه که ما بهش میگیم آیه تفسیر مفسرین اهل سنت به عنوان آیه مجزا بحثش رو کردن، پیامبر هم داخل هست یا نیست؟
چراش هست.
خب پس چرا زمان پیامبر و قبل از وی بیوت کنت آرایش نکنید، در خانه بمونید، چی بکنید؟ چون پیامبر هم میخواد پاک باشه. آخه این چه ارتباطی داره؟
خب پیامبر تو خونه نمیخواد زنان پیامبر بکشن، منفعتش باشه مال
زنان پیامبر تو خونه بمونن که پیامبر خدا میخواد پیامبر هم پاک باشه. اینو چه جواب میدی؟
اگر الکل بود دیگه نه پیغمبر، نه حسن، نه حسین، هیچ چی.
پس پیامبر چرا اینجا جور رو هم فرمش کشنه؟ خودش چرا داره پاک میشه اینجا؟
اینجا بزرگش کرده
یعنی چی
بزرگش؟ اینجا بزرگش کرده، از زنان پیغمبر بزرگترش کرده. اهل بیت هم زنان پیغمبر میشه، هم پیغمبر میشه.
خب اگر هم زنان پیغمبر هم میشه، چرا اینجا شما همون شعری که خوندید؟
جناب گل محمدی، امیر المؤمنین هم طبق روایت صحیح مسلم نفس پیغمبره. آیه 61 سوره آل عمران رو ملاحظه بفرمایید، ذیل انفسنا، ببینید اونجایی که میفرماید فمن حاجه که من بعد ما جا که من العلم فقل تعال و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. در صحیح مسلم اومده که امیرالمؤمنین نفس پیغمبره. علاوه بر این که نکته دیگه در تایید فرمایش جناب استاد عباسی، خود علمای اهل سنت به همین استناد کردن، به همین ضمیر کم که اگر فرصتی بود بنده ارائه
بدم. متشکرم شما استاد استایی، ممنونم از شما آقای گل محمدی. به هر حال ادله رو بینندگان عزیز شنیدند و متوجه هستند. به هر حال یا بعد شما بگید همسان پیامبر قرآن که شما دارید رو نداشتند که یک برداشت دیگه میکردن در مورد این آیه، یا بعد یادی که تفسیری رو در کنارش داشتن که آنچه که میفهمیدن با توجه به اون تفسیری که خودشون دیده بودن از پیامبر خلاف برداشت شماست، که در هر دو صورتش به هر حال مطلب شما باطل میشه از نظر علمی. خانم سلیمیان از زرینشهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما آقای حسینی و خدمت کارشناسای محترم برنامه‌تون و هفته وحدت هم به همه دست‌اندرکاران شبکه ولایت تبریک عرض می‌کنم.
ما شما معیت باشید ان شاءالله، در خدمتتون هستیم.
من سه تا سوال داشتم. اول ایشو که می‌خواستم عرض بکنم که این شیعه های هدایت یافته اصلا سیاست پشت پرده راه اندازی این برنامه این سیاست در واقع شیعه های هدایت یافته حالا چه تو فضای مجازی و چه توی شبکه کلمه چیه؟ دوم خواستم بدونم که من با برخی از مخالفین که بحث میکنم وقتی که اول بحثم سعی میکنم که از حق بودن صحیح بخاری ها و مسلم ها بهشون ثابت بکنم، ولی بعضی هاشون واقعا در واقع میگن که ما اصلا صحیح مسلم و بخاری ها قبول نداریم، و بعضی هاشون هم که یه خورده میانه رو ترن میگن که ما برای هر حدیث صحیح بخاری باید 20 تا تفسیر ارائه بدیم. سلامتی این کتابا بعد از قرآن صحیح ترین کتابای ما هستن و من نمیدونم تو جواب اینا چی بگم. و سوال سومم هم در مورد در واقع همین اینه که مثلا چجوری میشه در واقع با این اینا طوری بحث کرد که واقعا به مقدساتشون توهین نشه، که آدم واقعا گاهی وقتا صبر ازش ساقط میشه و ممکنه بعضی از حرفا رو به زبون بیاره که نباید به زبون بیاره. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
موفق و معیت باشید، خدا نگهدار شما باشه. انشالله از طریق خصوص توضیح خواهند داد. آقای رحمانی از مریوان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای رحمانی
الو. سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و حضار محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. قبل از اینکه قربان می‌خواستم میلاد مبارک حضرت رسول اکرم رو تبریک و تهنیه عرض کنم به تمام مسلمین جهان.
ما خدمت شما تبریک و تهنیه دارم.
در رابطه با توسل نمی‌خواستم عرض و خدمت برسونم.
بله
البته ببخشید، وقتی که در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از صحابی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اسم ربیعه بن کعب، موقعی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دور دیوار کعبه ایستاده بودند، ربیعه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن، ایشون یه دفعه دادن از رسول اکرم. اینو تمام علمای اهل سنت اونایی که صاحب نظر بودن مثل امام سیوطی، مثل امام فخر رازی، مثل امام محمد غزالی و سایر کبار اهل سنت، این یک حدیث صحیح است که من دارم. ببخشید من خود حدیث رو با زبان عربی اما بخاطر اینکه وقت برام دیگه گرفته نشه نمیتونم بگم، ولی به زبان فارسی بینندگان محترم متوجه حرف من بشن
بله
عرض میکنم. ربیع حضرت رسول علو.
بله بله علو. شما رو داریم.
بله. ربیعه بن کعب یکی از صحابی بزرگوار حضرت رسول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه درخواستی داشتن. وقتی به حضرت رسول گفت حضرت رسول دور دیوار کعبه ایستاده بودند. ایشون فرمودند یا رسول الله، من میخوام در حضرت رسول فرمودم ردی چی میخواهید در زمان قیامت برات انجام بدم؟ وقتی قیامت کبرا فدیعه جنگه فرمودند قربان که یا رسول، من میخوام ای نبی اکرم، من میخوام در قیامت در بهشت رفیق شما باشم. خودتون میدونید در واقع این چیزی که فقط خود خداوند متعال از دست این کاری فقط از دست خداوند متعال داده. حضرت رسول در جواب ولی اهل بیخن نفرمودن این بیعته، این خلاف اهل خلاف قرآن و سنته. فرمودن ای ربیعه، در عبادت کردن منو یاری کن، من این درخواستش رو قبول کرد. من از خدا میخوام که در قیامت رفیق و مونس شما باشم، به اصطلاح هم چیه شو هم سفره شما باشم در قیامت. تمام علمای اهل سنت اونایی که صاحب نظر بودن این قبول کرد. این یک حدیث صحیح و اهل سنت جماعت همگی ما باورمون بر اینه که توسط به روح رسول اکرم چه در زمان ممات و چه در قید حیات ایشون ما اینو جایز میدونیم. اونایی هست که توسل و قبول ندارن در زمان ممات اونا اهلی بدعت هستن، ما اصلا اونا رو قبول نداریم. این یک فقط بعد جو سوال دارم خدمت
شما
دارم این جواب میشم. الو
بله بله صدای شما رو داریم، بفهمید سوالتون.
بله یک سوالای من اینه، ببخشید البته با دوباره امام ابو حنیفه، امام اعظم ابو حنیفه، مگر شاگرد بلا واسطه بدون واسطه امام جعفر صادق بودن یا نبودن؟
برخی از مخالفین شیعه رو دارند، بله نقل کردند.
بله چیزی ایشون اهل سنت هم امام جعفر صادق مذهبشون تشیع بوده. این یک ببخشید البته.
بله
سوال دوم در رابطه با چیه؟ در رابطه با فقط این سوال دارم. ممنون از برنامه.
بله موفق و معید باشید انشاءالله. انشاءالله در فرمان حق باشید. تماس بعدی آقا محمود از بوشهر هستن از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمود
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما با شناسان محترم برنامه و همچنین بینندگان ارجمند برنامه سراب وحدیت. ارزم به حضور شما من خیلی وقت و ارزم به حضور شما مصدق اوقات رو نمیشون، فقط در ارتباط با صحبتی که آقای گل محمدی عزیز از برادران اهل سنت داشتن در ارتباط با آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، مثلا فقط چون حالا ایشون گفتن من هیچ تفکیری قبول ندارم فقط قرآن، یه محبتی بکنن که سه آیه قبل از این آیه رو مطالعه بکنن که خداوند فرموده همسران پیغمبر هر کدام از شما گناه آشکار بکنه و فاحشی رو مرتکب بشه عذابش دو چندان خواهد بود. یه تناقض اگر اینجا به این دو تا آیه که یکی اونجا اشاره میکنه که خداوند میخواد هر پلیدی رو، یعنی اراده کرده است که پلیدی رو گناه از شما دور بکنه از شما اهل بیت، و بعد سه آیه قبلش میگه اگر شما گناه بکنین، این به نظر این واجهات تناقض نیست و توی قرآن هم فعلا یاد بالله ما تناقضی نمیبینیم. پس خود به خود جواب ای آقا تو آیه 30 خداوند داده که به همسران پیغمبر میگه اگر شما گناهی بکنیم، اگر قرار باشه خداوند هر پلیدی رو از همسران پیغمبر پاک بکنه، چرا قبلش داره بهشون التیماتوم میده که اگر گناهی بکنیم ارزم به حضور شما عذابتون دو چندان خواهد بود. من فقط میخواستم توجه آقای گل محمدی عزیز رو به این نکته جلب بکنم.
از شما ممنونیم، خدا یار و نگهدار شما باشه. انشاءالله ما تا ساعت 22:30 دقیقه میهمان منازل شما هستیم و تایم برنامه به این شکل هست. آقا محمد از چابهار از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد
سلام، من سلام میکنم به شما موجودی و اساتید محترم و بینندگان شبکه جهانی
الله در خدمتتون هستیم.
راست شوخم من سوال خاصی نداشتم، فقط یه گله داشتم.
بفرمایید.
واقعا جای تاسف تو عفته و عادت به برادران ما در تهران اجازه برگزاری نماز جمعه به امامت مولانا عبدالحمید ندادن.
آقا محمد یه نکته من خدمتتون عرض بکنم فقط.
در هفته وحدت باید وحدت بیشتر بشه یا انتقاد بیشتر بشه؟
خب ببین وحدت در چه صورتی به وجود میاد؟
نه خب وحدت باید بیشتر بشه، اینو که از بدیهیات درسته؟
صد درصد.
بسیاری از عزیزان اهل سنت آمدن در نماز جمعه تهران، اصلا ما وارد بحثی نمیخوایم، این چون بحث رو مطرح کردید، در نماز جمعه تهران پشت سر امام جماعتی که در تهران بود نماز خوندن. چرا اینو اصرار داشتن؟ برخی حالا من شخصی آیت الله حمید رو واقعا نمیدونم نظرشون بوده که جدا برگزار بشه یا نه، این چون اصل خبر رو ما میدونیم از کجا پخش شد و روزهای قبلش تحرکات از کجا بود، این اطلاع رسانی از جایی بود که منبعی بود که دشمن اسلام هستن اینها، دشمن وحدت هستن اینها، میدونیم مثلا از کجا شروع شد، من خودم کاملا در جریان بودم چه کسی این زمینه رو چید، چون مثلا قرار بر این مسئله نبود. اما آیا نباید اون عزیزانی هم که قصد داشتن اگر همچنین بوده که خارج از محدوده نماز جماعت شیعه و اهل سنت نماز بخوان، اونها باید ملحق می‌شدن به اکثریت؟ مگر شما نمیگید باید برین سراغ اکثریت؟ خب میونن سراغ اکثریت، چرا خودشون بخوان برن یک جای عقل؟ این خودش میشه انتکاس، این خودش میشه جدایی.
بعدم اونا با آقای محمد شما در مذهبتون اصلی به عنوان اطاعت از امام، اطاعت از حاکم دارید یا ندارید؟ دارید یا ندارید؟
اطاعت آره، ولی
اجازه بدید برای برگزاری نماز جمعه در تهران حاکمی که شما میگوید اطاعت امام باید وظیفه اطاعت است و اگر کسی از اطاعت تمرد بکنه، خروج بکنه از تمرد از حاکم بکنه، از امام بکنه، این شخص و حتی تا مرحله خروج از دین نسبت بهش حکم صادر میکنید در مذهب شما، همین امام یک نفر رو، یک نماز جمعه رو در تهران اجازه داده، آیا برای این نماز جمعه با این شرایط اجازه گرفته شده بود؟ اجازه داده بود یا اجازه نداده بود؟ باید اطاعت میکردم یا باید تمرد؟ من کاری بهشون مثلا قبول ندارم که ایشون قرار بوده اونجا، این یه چیزی تو واتساپ بود، یه مراکز که میخواستم این وحدت رو به چالش ببرم، و الا آیا این همه علمای اهل سنتی که آمدن در نماز جمعه تهران پشت سر امام جمعه تهران نماز خوندن و نماز رو شرکت کردن، آیا زیبنده این نیستش که همه همین کار رو بکنن؟ آیا درسته که ما توی شرایط بگیم که آقا ما هم واقعا اگر قرار بود که بگیم آقا مثلا اهل سنت فلان منطقه قرار است نماز جمعه داشته باشن، خب اهل سنت فلان منطقه میگفتن، از کردستان هم گفتن ما میخوایم نماز جمعه داشته باشیم، از گلستان هم گفتن ما میخوایم نماز جمعه داشته باشیم، خوبی شد که همین. مگه همون کسانی که شما میگین آقا اسلام دارن پیاده میکنن، مگه نیومدن محراب ها رو برداشتن در مسجد الحرام، در مسجد الحرام محراب ها رو برداشتن یکی که گفتن یه نماز جماعت؟ چون شما در مسجد الحرام نمیدین نماز جماعت مجزا بخونید، با اینکه مطلب شما رو قبول ندارن، تقلید رو قبول ندارن، ابو حنیفه رو قبول ندارن، خب هیچ کدوم اینا قبول ندارن، اما شما میرید نماز با اونها یکسان میخونید.
بله، در حالی که خب برخی از مراجع ممکنه که در مدت زمانی اجازه نداده باشن پشت سر اهل سنت مثلا نماز خونده بشه، خب نظر فقهش بوده، ولی شما خب قاعده دارید دیگه، صلوا خلف کل بر و فاجر، پشت سر هر انسان فاسق و فاجری بگید نماز خوندن خب جایزه و احتجاجتون از عمل برخی از اصحاب بوده. خب واقعا امام جماعت تهران شما از این پایین تر میدونستید؟ اگر این دیدگاه رو دارید که من عرض کردم شخصی رو که اسمش رو آوردید، من بعید میدونم همچین قصدی رو داشته باشه.
نه من این حرف رو نمیزنم. چرا حرف رو برمیگم؟ من میگم خب ما که اهل سنت، ما نماز چی در فقه ما پشت سر مثلا امام شیعه نماز قبول نمیشه.
از فاسق و فاجر پایین تر امام جماعت شیعه، صلوا خلف کل بر و فاجر، پشت سر هر فاسق و فاجری نماز بخونید، قاعده شماست. یعنی امام جماعت شیعه از فاسق و فاجر پایین تره برای شما.
اینا کی گفته؟
در کتاب شرح سیار کبیر آقای سرخسی جلد اول صفحه 156.
من تا حالا، خب من الان
25 سالم و
هیچ کدوم
تر خواهنه دیگه، این یک اتفاق رو که از این شایعه شایعه امارت خیلی که رو نشد.
حالا آقای محمد یه سوال میکنم از تو، شما میگه من تا حالا نمیدونستم که جایز هست یا نه، از شما یه سوال میکنم، شما در شابهات، در همون شهری که خودتون زندگی میکنید، در شهر شابهات، آیا دیده اید و تصویر این و عکس این هم موجود هست که علمای اهل سنت همون شهر شما و اطراف همه آمدن پشت سر رهبر نماز خوندن، محمد رهبر نماز خوندن، دیدین شما یا اینو ندیدین؟ آیا اونا نماز خوندن نماز باطل اقامه کردن یا نماز صحیح اقامه کردن؟ سوال دیگه، الان این آقایونی که در کنفرانس وحدت مولوی جامی الاحمدی شیخ زعتری از سوریه و دیگر علمای اهل سنت که من میخوایم بیارم عکس دونه دونه شون رو به شما نشون بدم و عکس رو ببینید، اینا پشت سر جناب آقای عراقی، از اساتید عراقی رئیس مجمع جهانی تقریر مذاهب اسلامی نماز جماعت خوندن، اینها نماز باطل خوندن یا نماز صحیح خوندن؟
ما یه فایده ای داریم الان، خب تو فقه ما انفیا باید مثلا پا کامل شسته بشه و در صورت که پا
آقای عزیز تو سوال من و شما این آداب وضو اضافه بدین، آداب وضو بله اگر این باشه ما میگیم آقا نمیدونم فلان جای نماز رو، شما میگید مثلا میگید آمین ما اونو قبول نداریم، درسته هر کس به مذهب خودش داره نماز میخونه، اما نماز خوندن پشت سر با این شرایط آقای جامعه مولوی جامعه الاحمدی دیگر مولوی ها اینا میدونستن این امام جماعتی که جلو ایستاده در نماز مست میکشه به نظر اونا وضو باطله یا نه، و نماز خوندن یا نمیدونستن؟ به من اینو بگیم، اونا میدونستن این نماز باطله نباید بخونن یا نمیدونستن؟
شما
اگر عالم نیستید آقا محمد، من سریع به شما بگم، اگر شما عالم نیستید اجازه بدید و تبعیت بکنید از علماتون. این خیلی بده که هر کی بیاد برای خودش شروع کنه یه نظریه پردازی بکنه. شما یا عالمی و فتوا دهنده ای یا نه مقلدی. اگر عالم نیستین ببینید نگاه کنید علماتون حتی که شما انجام بدید، علماتون پشت سر عالمش یه نماز خوندن، یعنی مست کشیدن یا نمیدونم شستن پا مهم نبوده، یعنی نمیدونم فلان بخش مهم نبوده و نماز صحیح بوده که خوندن. مگه اینکه شما بخواید مثل آقای نارویی که زنگ زد تو چای بنازه گفت آقا ما قبول نداریم علمامونو، من هر کار خودم بخوام میکنم، خب اگه میخواید اینجوری باشه خب اشکال نداره.
نه من اینم که حرفی نزدم.
خب پس چی؟
قاعدت مشخص شد دیگه. شما میگی هر علمای میگم من هر علمای قبول دارم، نه اینکه همه رو قبول ندارم.
سماوار رو قبول دارید شما؟ سماوار رو قبول دارید؟
این عبارت رو بنده رو اگر محمد آقای عزیز
بلد.
شما صحابه آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه و آله رو قبول دارین؟
آره.
خب این عبارت بنده رو نمایش بدم دوستان. ببینید در کتاب مبسوط سرخسی که از علمای هم حنفی مذهب شماست و هم مذهب شما هست، ببینید در جلد یک صفحه 40 میاد روایتی رو میاره پیرامون چی؟ پیرامون جهاد و نماز. ببینید ان النبی قال، پیامبر فرموده الجهاد مع کل امیر، و هر امیری میشه جهاد کرد، و الصلات خلف کل امام، نماز پشت سر هر امام جهاد میشه خوند، و صلات علی کل میت، نماز بر هر میتی میشه خواند، و قال، دوباره آقا رسول خدا فرمودن صلوا خلف کل بر و فاجر. خب چرا میگه ولعن علی بر فرمایش رسول خدا؟ میگه صحابه و تابعین کانوا لا یمتنعون من الاقتداء بالحجاج فی صلات الجمعه و غیرها ما انه کان افسق اهل زمانه. میگه حجاج ابن یوسف ثقفی که خونخوارترین فرد بنی امیه بود، فاسقترین فرد زمانش بود، صحابه پیغمبر پشت سرش نماز میخوندن. حالا ما کار نداریم درست یا غلط، ببینید شما این عبارات رو ببینید بعد بیایید در هفته وحدت دارید به شیعه توهین میکنید، میگید نه ما پشت سر شیعه نماز جایز نمیدانیم. بابا حجاج ابن یوسف ثقفی افسق و فاسقترین و گناهکارترین فرد زمانش بوده، طبق روایت شما طبق نقلای شما اصحاب پیغمبر پشت سرش نماز خوندن. اون وقت شما میفهمید شیعه رو جایز نمیذاریم، علماشون رو ببینید علما پشت سر شیعه نماز میخونن و افتخار میکنن که پشت سر عالم شیعه نماز میخونن در هفته وحدت. این فرمان شما متین نیست.
این هم پاسختون آقا محمد عزیز دیگه. پس در نتیجه اونایی که بخوان در هفته وحدت نباید بیان بگید پس چرا اجازه ندادید انشقاق به وجود بیاد، باید بگید چرا برخی به دنبال انشقاق در نماز بودند. این فکر میکنم بهتر باشه طرح سوال این گونه. صدای ما رو دارید آقا محمد عزیز؟
بله بله
بله. این عرض ما بود و امیدوارم که قانع شده باشید.
ممنون از شما آقا محمد عزیز، متشکریم از شما، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقای عباسی از تهران تماس بعدی هستن، سلام علیکم و رحمت الله. البته این خیلی خوبه که آقا محمد عزیز به دنبال وحدت هستن، به دنبال تقریب، ولی اینکه در مصداقش اشتباه کرده باشن، ولی این دری که به دنبال وحدت بودن، به دنبال تقریب بودن، فی نفسه قابل تکریم هست. آقای عباسی عزیز از تهران تماس بعدی هستن، سلام علیکم و رحمت الله.
حسینی حال شما چطوره؟
موفق و معید باشید.
خوب هستین شما؟
زنده باشید.
خدمت افسادی محترمم سلام عرض می‌کنم. من اولین باری که سعادت دارم خدمت شما تماس می‌گیرم. صدام یکم می‌لرزه به خاطر این استرسی که
دارم. راحت باشید.
من می‌خواستم یه سوالی بپرسم که ظاهرا در مورد ماریه قبطی است. فکر می‌کنم چیزی پیشم ظاهرا شبکه شما پخش شده و یه موردی ایجاد شده که من خودم کلیپو ندیدم، موردی که ایجاد شده یه سوء تفاهمی ظاهرا ایجاد شده بین دوستان، من به خاطر همون تماس گرفتم خدمت. میخواستم اینم اصل ماجرا چی بوده. بعدشم یه شبهه‌ای هم برای بنده اتفاق افتاده که
سعی کنم اساسی دوستان متوجه سوال ایشون شدید.
امروز ماری قصه من الان کلیپو ندیدم، من چی منظورش
میشه یه مقدار سوالتون رو مشخص‌تر بفرمایید، منظورتون کدوم کلیپ هست؟
من خودم کلیپو ندیدم، این کلیپ
تو همین چیزی که شکلات گفته شده
ظاهرا میگن از شبکه ولایت بوده.
حالا چه گفته شده در این کلیپ؟
در مورد همسر پیغمبر بوده که ماری مثلا عایشه یا حفظه موردی رو دیدن از پیغمبر در مورد مثلا دیگه، حالا شاید گفتنش اینجا خیلی خوب نباشه. من از شما خواهش دارم فقط این قضیه رو کامل بگید که اصلا قضیه چی بوده ماریه. بعدش یه مشکلی هم از یه شبهه هم به ذهن من ایجاد شده، همین آیه یک سوره تحریم که میگه ای پیغمبر چرا آنچه رو که خداوند بر تو حلال کرده بر خود حرام میکنی. حالا نوشته من ترجمه آیه سکا مشکینی رو دارم جلو سرخته هم خوردن اثر و تماس با همسر به وسیله سوگند بر خود حرام میکنی. مگه ما نمیگیم پیغمبر ما اشتباه نمیکنه؟ چجوری میتونیم توجیه کنیم که مثلا این مورد اشتباه پیغمبر نبوده؟
چشم چشم، انشاءالله اصلا در این خود توضیح میدم. فرمایشی دیگه ندارید؟
ممنونم، خیلی
دوست دارم. ممنونم، باید باشید، باشید. خدا نگهدار شما باشه. بریم سراغ سوالاتی که شما بزرگواران پرسیدید. آقای گل محمدی از تقریب تماس اول بودن، از عزیزان اهل سنت که بیش از 10 دقیقه 12 13 دقیقه روی خط تشریف داشتن پاسخ خودشون رو در مورد ترتیب به صورت کامل برداشت کردن. شما عزیز هر چقدر که بخواید به حقیقت برسید مجبور هستید که برید دنبال صحابه و امهات المؤمنین ببینید اونها روششون چه بوده، ببینید صحیح مسلم چه گفته راجع به این آیه، و بعد خودتون میتونید به راحتی انشاءالله به حقیقت این آیه برسید. خانم سلیمیان از زرینشهر چند تا سوال پرسیدن، فرمودن که این شیعه سازی هایی که این شبکه ها دارن، میگن شیعه هدایت یافته، کلیپاش هم هست که یک نفر 10 بار رفته روی خط برنامه‌شون به اسمای مختلف، فلسفه‌اش چیه؟ برای چی مجبور شدن این همچین کاری رو بکنن؟
ببینید، حالا متاسفانه اینها چون مبنای درستی در برخوردها و در حالا تبلیغ آنچه که خودشون به عنوان دین خطاب میکنن ندارن، روی به هر ابزاری برای این کار میارن. الان مواجه شدن با اینکه یک به هر حال سیل عظیمی در حقیقت خواهی ایجاد شده و حالا فکر میکنن میتونن جلوی این سیل رو با موارد ساختگی و با بیان ساختگی بخوان مثلا تو روحیه دیگران، روی ذهن دیگران تأثیر منفی بگذارن یا افراد رو ذهنیت تغییر بدن.
چون رو حقیقت رو باید در حال یک گونه کنار بزنن دیگه، اینها خب روششون هست. همین کاری که در مورد سوریه دارن انجام میدن، دقیقاً دفاعیاتشون رو ببینید از وهابیایی که اونجا هستن، همین کار رو مجبورن در جاهای دیگه هم به کار برن، همین ترفندها رو، یعنی خبرسازی های دروغ، سخنانی که کذب هست، بعدا هم مشخص میشه همشون کذب بوده. و این در حال کلیپش هم هست که شیعه هدایت یافتش یک نفر چندین برنامه تماس گرفته و خیلی از عباراتش هم شبیه به هم بوده. اینا دیگه ظاهرا اتاق فرمانشون هم اتاق بغلی هم افرادشون تمام شده، به تکرار افتادن، ولی خب غافل از اینکه بعضی از شهرنده رو ضبط میکنن اینها رو و شیعه هدایت شده شون این گونه لو میرم. نمیدونم چرا اینجا خبری از این شیعه هدایت شده نیست، یا سوالات علمی ببرسن در پالتاک عزیزانی که اصلا رو به نزایشی اونها باور بفهمید ساعت‌ها منتظر هستن یک نفر بیاد سوالی رو مطرح بکنه از تشیع، برن اونجا بحث بکنن، همه رو هدایت بکنن اگر واقعا این چنینه. حالا من نمی‌دونم با متواتر ضعیف آقای هاشمی کسی میاد هدایت میشه، با نهج البلاغه نداشته آقای خدمتی، با عقل بخی از این آقایون، با دزدی‌هایی که از شبکه‌های دیگه کردن میان اینا هدایت میشن. با عرض کنم که مسائل دیگه که آقای کلهور داشت که کلیپاش در اینترنت هست میان اینا هدایت میشن و هدایتشون به هر مشخصه. سوال بعدیش این بود که مخالفین برخی با باشون بحث گفتگو میکنین، کلا میگن ما بخاری مسلم قبول نداریم.
من یاد یه خاطره افتادم، این سوالی که ایشون مطرح کردن وقتی جناب استاد عباسی با این آقای معلوم الحال مناظره کردم در شبکه وهابی، خب آقای عباسی استناد کردن به مثلا آقای ابن حزم در بقولان مثلا کتاب محلایی و کتاب های دیگه، بعد این آقا دید به ضررش گفت ابن حزم رشد از آندلوس فرا من اردی و امثال هم. ببینید این آقا این وقتی به ضررشون میشه خب طبیعتا میان میگن آقا نه ما یه جا میگن بخاری مسلم رو ما قبول داریم، یه جا میان میگن نه آقا اصلا بخاری مسلم رو ما به جنبان قبول نداریم و امثال این حرف ها. اما وقتی ما میگیم آقا طرح سوال ما همیشه این گونه است، آقا شما چی رو قبول دارید؟ اول میگه قرآن رو قبول دارم، درسته؟ طبیعتا اینجا اگر بگه قرآن رو قبول دارم باید همه آیات قرآن رو بپذیره، نمیشه که بخشی از آیات قرآن رو قبول بکنه بخش آیات قرآن رو قبول نکنه. آقا آیات قرآن درش آمده اطیع الرسول، از پیغمبر تبعیت کن. در آیات قرآن آمده آقا من چیزی که بر شما نازل کردم، مثلا ما این منزل لایلی که ذکر لتبینن بلکه تبین بکنی ما نازل کردیم. لذا وقتی گفت قرآن رو قبول دارم، خود قرآن داره میگه برو سراغ روایت، روایت پیغمبر. خب آقای وهابی، آقایی که شما ادعای بالاخره حقانیت داری، شما صحیح ترین کتاب را چه میدانی؟ بالاخره خارج از قرآن، قرآن داره میگه اطیع الرسول، کلام رسول رو تو از کجا میگیری؟ از همون جایی که کلام رسول رو اعتراف کرد که میگیرد، از اونجا باید شما برش اثبات بکنی. علاوه بر این که اگر این لجاجت کرد اومد گفت نه آقا فقط قرآن، اصلا چشمشم بس به روی آیات اطیع الرسول، این آدم ارزش بحث نداره. چرا؟ شما روایت معتبر در منابع اهل سنت دارین که حتی آقای وهابی و البانی هم روایت صحیح میدونه، میگه زمانی که اگر یکی اومد گفت که آقا من با قرآن مناظره میکنم فقط، پیامبر فرمودن آقا مؤمن با قرآن مناظره میکند شکست میخورد، منافق با قرآن مناظره میکند پیروز شد، خودش پیغمبر فرموده این آقا منافقه. بنابراین عرض شده است.
متشکرم. مصد عباسی، سوال سوم ایشون این بود که خب بعضی ها وقتی که باشون بحث میکنیم میبینید پا رو یه قدر فراتر میذارن و شروع میکنن اهانت کردن. روش بحث باید با اینا چطوری باشه که به مقدس اهل سنت توهین نشه ولی خب بحث علمی هم سر جای خودش باشه؟
ببینید در توصیه‌ای که قرآن و دستوری که قرآن به ما داده در بحث کردن، پس به ادعو الى سبیل رب بکر بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن، یعنی اون چیزی که ما اجازه داریم درش فرو پیدا بکنیم، یکی حکمت، یکی موعظه حسنه و یکی هم جدال احسن. جدال احسن خب شرایطی داره، من هرگز و هرگز ما اجازه دادن نشد در جدال غیر احسن ورود پیدا بکنیم. اونجایی که میبینیم طرف مقابل به مرحله برحال جسارت، بی‌ادبی و ناسان گفتن فرو میره و وارد میشه، دیگه اونجا باید این به اصطلاح گفتگو قطع بشه، چون این گفتگو گفتگویی که به هدایت منجر بشه نیست. من میخوام گفتگو رو انجام بدم برای اینکه مثلا دل خودم خنک بشه، خب این هر جوری میتونم بحث بکنم، ولی یه موقع اگر برای هدایت حساره روشن شدن حق، همین که یک مؤمن به هر حال اصولی رو رعایت بکنه در گفتگو، از جمله این که خودش احساسات جوری براش غلبه پیدا نکنه که از دایره انصاف خارج بشه و احساسات جوری براش غلبه نکنه که به ورطه فحش ناسزا و حرفای ناشایست ورود پیدا بکنه. اما استناد به منابع، بله اون که بحث علمی، استناد به منابع با در نظر گرفتن احترام، خب این لازمه بحث علمی. ما نمی‌تونیم بگیم آقا این مطلب مثلا در این کتاب نیست یا من به این مطلب نباید استناد بکنم، خاطر اینکه احتمال این وجود داره که بله همون مطلبی که خواهم استناد بکنم این عبارت رو بیارم و بدون اینکه در این عبارت تصرفی ایجاد بکنم، یا به اصطلاح پوزخندی یا کنایه خاصی وجود داشته باشه بحث علمی رو میتونم انجام بدم و پیگیری کنم.
البته واقعا بعضی از این فتاوای وهابی ها هست که واقعا یه جوری بدون خنده هر انسان نگاه بکنه مطالبی که این وهابی ها دارن.
اون بحث اصلا بحث علمی نیست، یعنی اون دیگه فتاوای اینا از محدوده بحث علمی خارج هست و خب حالا به حال بیشتر، یعنی حتی اینکه ما بعضی بیننده ها مطرح میکردن که خب شما مثلا زیادتر مثلا مطرح کنید و خب مثلا این اونقدر گاهی اوقات واقعا سطح مطالب پایین میاد و اونقدر میشه که واقعا به درد مراسم ها یا برنامه های طنز میخوره یا برنامه های مثلا تلویزیونی طنز میخوره نه برنامه های
بسیار عالی. آقای رحمانی از مریوان از عزیزان اهل سنت بودن، تبریک فرمودن میلاد پیامبر اکرم رو برخلاف وهابیه که بدعت میدانند. ما خدمت ایشون و خانواده محترمشون تبریک عرض میکنیم، انشاءالله که موفق و معید باشن. فرمودن اهل سنت تواصل به پیامبر در حیات و ممات جایز میدونن، مخالفین ما اهل بدعت هستن چون آنچه که بوده تا الان جواز تواصل بده ولی اونها تواصل جایز نمیدونن. یک سوال دیگه پرسیدن، گفتن که آقای نعمان ابن ثابت ابو حنیفه امام اعظم و اهل سنت ایشون با توجه به بحث متونی که خود اهل سنت دارن شاگردی امام صادق علیه السلام رو می‌کرده، چگونه ایشون سنی بوده ولی امام صادق علیه السلام شیعه بود؟
خب این در بین در واقع علما رسم بوده که خب خیلی ها می اومدن محضر اهل بیت علیه السلام زانو می‌زدن، فقط جناب ابو حنیفه هم نیست، ما مثلا همین آقای ابو علی ثقفی یا ابن خزیمی که از علمای بزرگ اهل سنت هم می‌بینیم اینا بعضا نامشون در سلسله راویان حدیث سلسله ذهب هست، یعنی محضر امام رضا زانو زدن، یا حتی بعضی دیگر از علمای اهل سنت غیر از این آقایون یا بلا واسطه یا با واسطه. فاحمد حنبل خدمت آقا موسی بن جعفر میرسه، بعضی از نقل ها داریم و این مرسوم بوده میمدن از علم اهل بیت علیهم السلام استفاده میکرد. لذا ما در همین جناب آقای مالک ابن عرش میگه ما رأیتو افقه من جعفر ابن محمد، اصلا من فقیه‌تر و عالم‌تر از امام صادق ندیدم. خب درسته عقیده آقای مالک و عقیده امام صادق فرق میکنه، ولی خب به عنوان دانشمند و عالم پای محضر یعنی در محضر اهل بیت حاضر شدن و زانو می‌زدن در محضر اهل بیت مطالبی رو فرا می‌گرفتن و این رو از باب علم می‌دونستن و
دوری رو سری بوده دیگه، مثلا شاگرد اشعری معتزلی می‌شد یا همون شاگرد ابو حنیفه میاد یه دفعه فقه شافعی رو میاره در حالی که خب فقهش خیلی مخالفت
می‌کنه.
این هم پاسخ این عزیزمون. آقا محمود از گوشه در مورد آیه تطهیر مسئله رو فرمودن که آیه قبل رو همیشون نگاه بکنن که تذکر به هر حال به جایش نسبت به همسان پیامبر که همه امهات المؤمنین رو در بر میگیره، مبنی بر اینکه اگر کسی از اینها مرتکب گناهی بشود به هر حال توبیخش شدیدتر خواهد بود و این با آیه تطهیر جور در نمیاد، چون اگر واقعا اراده تکوینی خود اونجا بر تطهیر است دیگه اون عقابی که در نظر گرفته شده تو چندان به چه صورت، البته جای بحث داره این موضوع. آقا محمد از چابهار از عزیزان اهل سنت بودند، در مورد بحث نماز در هفته وحدت گفتن زمینه‌ای که توسط برخی شبکه‌های ضد دین، یعنی شبکه‌ای که صراحتاً ضد دین هستن، اصلا با شیعه و سنی کار ندارن، شیدن اینها از چند روز قبلش و بعد گفتن بله در فلان در فلانجا باید اهل سنت بیان نماز جماعت بکنن. حالا جالب است مثلا قبل از این گفتن مسجد ندارن در تهران، چطور شد می‌خواستن بیان نماز جماعت بخونن، نماز جمعه اینجا بخونند و آدرس هم دادن مسجد فلانجا و توضیح هم شما فرمودید. اگر یه مقدار این کامل‌تر بشه استاد عباسی، واقعا آیا اهل سنت به شیعیان اقتدا نمی‌کنن در نماز؟
ببین خب این که خلاف واقعیت هست، حالا هم از تصویری که سالها قبل وجود داشته که اقتدای به رهبر انقلاب اتفاق افتاده در شهر چابهار، هم تصویری که حالا همین چند دو سه روز قبل هستش، اگه دوستان مونیتور من لطف کنن تصویر رو ملاحظه میکنم بینندگان عزیز، این نماز جماعتی است که به امامت آیت الله عراقی برگزار شده. اگه دوستان اتاق فرمان،
بله اتاق فرمان،
به امامت آیت الله عراقی برگزار شده، میبینید که امام جماعت الله عراقی هستن، پشت سرشون عده‌ای از علمای اهل سنت داخلی و خارجی در نماز حضور دارن. حالا مثلا این جلو شاخ سفرش ان شاء الله بعد یه نماز هم ایشون میاد امام جماعت میشه و بقیه اقتدا میکنن، مولوی جامع الاحمدی هستش مربوط به شمال شرق کشورمون که معروف هستن، امام استاد نقیبی هستش که مصاحبهشون هم تماس تلفنی خود جناب مولوی جامی الرحمدی برنامه داشتن، شیخ زعتری معاون احمد بدرالدین حسون از علمای تراز اول سوریه هستن، ردیف پشت هم باز از علمای اهل سنت به سال حضور دارن. این جلو هم ایشون من بعضی از عزیزان هستن، من اسمشون رو خاطر ندارم.
همین امسال
هست، همین امسال هست، همین امسال هست. این تصویر رو ملاحظه میکنید در حال نماز جماعت خوندن در امامت رسالت الله عراقی رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. حتی تصاویر و عکس ها به اصطلاح فراوان هستش مربوط به نماز جماعتی که خوانده شده.
بخوان اینگونه خبرسازی بکنن که شخصی از مثلا افراد خواسته جای دیگه نماز جماعت رفع کنه، واقعا معلوم نیست ایشون همچین ارادهی داشته باشه. یعنی ما نباید
بله، یعنی حالا این فضا سازی هستش. به هر حال وقتی که در یک کنفرانسی با این ابعاد شرکت میکنن، در حال همه این مطالب رو میان در نظر میگیرن و یک سیر واحدی هست و همه با هم دیگه صبح به دیدار و خود ایشون هم ملاقات مقامات رهبری رفتن و باز عمده از اینها آمدن و حالا اونه که پرواز نشدن به برنامه نماز جمعه که در دانشگاه تهران برگزار شد،
در مصلی بود،
در مصلی برگزار شد.
تصاویرش هم هست که این عزیزان شرکت کردن. رندان سوال آخر آقای عباسی از تهران در مورد سوال پرسیدن آقای عباسی در مورد ماریه قبطیه پرسیدن که داستان چه بوده. من متوجه نشدم.
خیلی کوتاه عرض می‌کنم. روایتی هست که در آیه قرآن البته تاکید شده ان الذين جاءوا بالاثم اسوة منكم، به یکی از زنان پیامبر نعوذ بالله تهمت زنا زده شده. که در اینجا در بین شیعه و سنی یعنی این مسئله روایتی درش وجود داره که هم شیعه و هم اهل سنت، بعضی روایت داره که این تهمت به جناب عایشه زده شده، بعضی روایت داره این تهمت به جناب ماریه قبطیه زده شده. البته اون نقل تهمت زدن به جناب عایشه رو ما قبول نداریم، در صحیح بخاری روایتش هست، اما به خاطر اینکه به شدت به پیامبر توهین میشه در اون روایت و حضرت رو زیر سوال برده میشه و ما پیرامش قبلا بحث کردیم، اون رو ما قبول نداریم به هیچ عنوان. اما روایت دیگری داریم که در گوشهش در صحیح مسلم آمده و بخش ابتدایش در کتاب مستدرک الصحیحین حاکم هم ذکر میکنه که جناب عایشه میگه، ببینید در روی صفحه مانیتور من وجود داره، ان عایشه میگه ماریه به رسول خدا به همراه پسر عموش هدیه داده شد، ماریه از جناب رسول خدا باردار شد. بعد اهل تهمت گفتن کسی که نیاز به فرزند دارد چرا فرزند دیگران رو بغل میکنه؟ یعنی اومدن نسبت دادن که جناب ماریه نعوذ بالله مرتکب زنا شدن. بعد میگه این جناب ماریه شیرشون کم بود، بعد پیامبر شیر گوسفند به این بچه میدادن، بعد خب این به این بچه هم ساخته بود و خیلی بالاخره بچه توپل شده بود. بعد عایشه میگه پیامبر بر من وارد شد یه روزی، گفت کیفه ترینه، چجور میبینیم بچه رو؟ منم اومدم گفتم آقا کسی که بله گوشت شیر گوسفند بخوره و گوشت میاره، حضرت فرمودن لشبه، این بچه به من شبیه نیست. بعد جناب عایشه میگه فهملت نیما یحمل النساء من الغیره ان قلت ما ارا شبها، میگه من از اون حسادات گفتم نه هیچ شباهتی به شما نداره. بعد میگه پیامبر ادامهش در صحیح مسلم آمده که در صحیح آمده که پیامبر گفت خب اشکال نداره، یعنی گویا آقا رسول خدا از جمله ایشان هم تهمت فهمیده، لذا به امیرالمومنین دستور میده میگه خب برو توهای معبور رو بکش، همون پسر عمرو. بعد حضرت میاد یه در واقع چطور بگم خدمت شما، یه حالا به اصطلاح امروزی من منباب کمبود لفظ این رو عرض کنم، یه سناریو تقریبا حضرت میاد سمت معبور، وقتی معبور میفته میبینن که اصلا این فرد خونساست و اصلا مردانگی ندارد که بخواد این نعوذ بالله چنین کاری رو بتونه انجام بده و اینجوری این تهمت علیه جناب ماریه قبطیه برداشته میشه.
بسیار عالی. که یک سال دیگه پرسیدن در مورد آیه اول سوره مبارکه تحریم که فرصت من خیلی محدوده، اگر هر کدوم از اساسی توضیح بفهم. من گفتم پیامبر اشتباه نداره، آیه قرآن فرمایید چرا حرام کردی بر خود اون چیزی که خود حرام کرد حلال کرد.
بله ببینید در این آیه بحث حرام کردن حلال خدا نیست علیه عزو بالله که خالی همچین مطرح شده باشه، چون حضرت قسم یاد کردن به خاطر اینکه به حال طبق توطئه ای که بعضی از همسران پیامبر شیدن اذیت کردن پیامبر رو در این ماجرا که خلاصه دهان شما علیه زولا بو میده، به این خاطر اینکه مثلا این گیاه مغافی رو مثلا خوردیم در حالی که عسل بوده، و حضرت به این خاطر که اینا هر کدوم هی رسیدن به حضرت این مطلب رو گفتن، حضرت سوگند یاد کردن. اینجا این آیه نهی از حلال کردن، حرام کردن حلال خدا نیست، بلکه از این هستش که اینها به هر حال میخواد افشا بکنه، چون آیه بعد هم داره شما میخواد افشا بکنه که شما آمدی به خاطر این که همسران این رو گفتن این سوگند رو یاد کردی، در حالی که اینا توطئه بوده و این رو ادامه ندید.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. استاد عباسی عزیز دقیقا مثل شاید کتابهایی که در برنامه ها شاید یعنی کارشناسان عزیز هم باشه، یک وهابی که داره این موضوع خلاصه از فرصت گذشته دیگه، واقعا دیگه همه بینندگان هم دارن اذیت میشن به خاطر حرفای تکراری که مدام داره میگه. یکی از اساتید دوستان دیگه بفرمایید که خب دیگه نباید ادامه بدید، برای چی با ایشون ادامه میدید؟ این به هیچ عنوان تحذیر نیست که شما اشتباه دارید میکنید، برای این میفرمایید استاد ما که بینندگان عزیز ببینن که واقعا دیگه نباید به این موضوع ادامه داد، به خاطر اینکه طرف مقابل شاید به نوبال حقیقت نیست خدایی نکرده. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید، متشکرم که تا آخر برنامه پای گیرنده های خودتون نشستید. التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سبحان زمین و آسمان علی، جهان شفاف علی افضل، بر چشم یکی بیچاره علی، شاهنشاهی و شاد نجفت مرکز شاهی، بیوان تنورد دو جهان جمعه سیاهی، موجا خواهی کسی در حرمت جای بگیرد، از دوست بری حرم سنگ حرم سهی سرایت دل جا ببرد نا به خدا، گرچه بخواهی گر قسمت من بود به خاک نجف افتد، بختت بیارم به هرم بار گناهی، از خدا بند کمال و عقل و بینش، همشون زرده با تو آفتاری، همه خاک رها تو بود برامی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن روز گویی به من ایشا تو هم جز دست راهی، دریا مثل کوچک بحر کرم تو، میمیرد اگر آب نمی شد زده ماهی، گنجشته ی توفان بلا ها به تو را باد، آید نشود در دو جهان فرق تباهی، از کودکیم حب تو باشی ری جان دار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی، ای امیاد آفرینش خدا بند کمال و عقل و بینش،
همه خاک رها تا خود را